سلام، امروز اولین نشست از سلسله نشست هایی که شاید در ادامه بیشتر خواهیم داشت از سلسله نشست های نهست تئاتر و میخوایم در مورد اجرای در وقت مقرر صحبت کنیم به کارگردانی آقای محمد رضا کرکانی که در خدمتشون هستیم. خب اجرا نمیدونم، شاید دیده باشید شاید ندیده باشید و به خاطر این که مشخص بشه که این تصاویر در مورد چیه، اجرا در مورد در واقع روایت اصلی در مورد اون اتفاقیه که توی بازی لیورپول و ناتینگهام فارست میفته سال 1989 که به فاجعه هیلزبرو مشهوره و اتفاقی که باعث میشه که و توی این اجرا چیزی که ما میبینیم اینه که چجور رسانه با پوشش بخشی از یک فاجعه و فاجعه های بزرگتری که در نقاط مختلف جهان اتفاق میفته مثل اعتراضات میدان تیانمن چین و مرگ آیت الله خمینی درگذشتش نگیرنم، چجوری با استفاده از اونها یه پوششی میدن اون فاجعه بوم بزرگی رو و اینی که خب این که دولت چی کار میکنه با استفاده از رسانه. حالا خانم مهاجر سعیدی نژاد، آقای میثاق نعمت گرگانی و آقای عرفان خلاقی قراره در مورد این نمایش صحبت کنن. اول کی صحبت میکنه؟
کیا دیدن؟ کیا میخوان ببینم؟ خب بذاریم سریع شروع کنیم که فرصت بشه برای مشارکت دوستان تو صحبت ها. هر نقدی از تئاتر، هر روایتی از تئاتر، مثلا تعریفی از تئاتر، همونطور که همه در جریان هستیم، ارتباط تنگ و تنگی پیدا میکنه با مفهوم دولت. پس همون دولت شهر یونان باستان تا به امروز همواره گفته شده، نوشته شده از رابطه ضروری تئاتر و دولت، یا اینکه بعضن اصلا تئاتر از محدود هنرهایی که مستلزم دولت. این ترکیب ناساز و بعضن این جفت نامیمون تئاتر و دولت همواره مستعد شکل دادن و فراخوندن یک ترم دیگه، مفهوم دیگه هم هست که اون چیزی نیست که سانسور. به درازنای تاریخ تئاتر ما شاهد حضور سانسور هم بودیم، از همون افلاطون و نمایشنامه نویسان یونان باستان تا حتی طلایی ترین دوره های تئاتر. نمونه مشخصش ماجرای کنارگیری پادشاه از مقام خودش در ریچارد دوم شکسپیر که در تمام نسخه های چاپی زمان ملکه الیزابت حذف شده بود. گزاف نیست اصلا بگیم هر تاریخ تئاتری به نوعی تاریخ سانسور هم هست. من بحثم با این مقدمه شروع کردم چون قراره در طول با اجرایی صحبت کنم که به نوعی موضوعش نسبت واقعیت سانسور و دولت و سوی دیگه خود این اجرا هم در نهایت بدل به موضوع سانسور شده. یعنی دوستانی که اجرا رو در جشنواره تجربه دیده باشن، اجرایی که با عنوان فروپاشی در وقت مقرر به روی صحنه رفت، در جریان هستن که تفاوت این اجرا با اجرای کران در تئاتر مستقل روی صحنه میره تنها عنوانش نیست. بخش زیادی از متن، ارجاعات، دلالت‌ها، پایان نمایش، نام شخصیت اصلی، همه موضوع ممیزی و مشمول سانسور شده. و از سوی دیگه به هر حال به نظر ما در عصر دوره از تئاتر تهران به سر میبریم که یک جریان جدیدی در آپاراتوس سانسور تهران شکل گرفته و ما یه دو سه ماهیه که به شکل مستقیم حضور جدی و ورود جدی خود قوه قضاییه رو به اجراها، ممانعت‌ها و بازبینی‌ها شاهد هستیم. نشستی الان امروز با محوریت واقعیت، سانسور و دولت داره برگزار میشه در حالی که رئیس اداره تئاتر تهران با وسیله آزاده و قرار در تا 15 تا نمایش که سال قبل اجرا شده به نوعی داره بازجویی میشه، حالا با همه نقدهایی که به کل مدیریت اداره تئاتر هم وارده. پس این سانسوره قراره به شکل خیلی لختر، اوریانتر و وقیحانه تری ما به نظر دی از این به بعد سرکار باش داشته باشیم. این مسئله باعث میشه که من ترجیح میدم یه رفت آمدی بین اجرای فروپاشی در وقت مقرر و اجرای در وقت مقرر داشته باشم تا به میانجی این رفت آمده تا حدودی بتونم پل بزنم از متن اجرا، یعنی نسبت واقعیت سانسور در زمان تاچر با تاچریسمی که الان ما درگیرش هستیم و نسبت واقعیت دولت سانسور در الان میدان تئاتر تهران. همطور که قاسم اشاره کرد در لحظه اول شاید اجرا به نظر نابهنگام باشه، ما اجرایی که 1989 رخ داده، فاجعه هیلزبرو و ولی از سمت دیگه انقدر پروسه دادرسی مجدد طولانی بود و زمان قانع شدن افکار عمومی و پذیرفتن دولت که این نه یک فاجعه در تاریخ ورزش بریتانیا بلکه یک فاجعه در تاریخ قضایی بریتانیا بود، انقدر زمان برد که در نهایت فکر کنم دیوید کامرون بود اولین بار که رسما نسخه‌ای کرد، یعنی فیگوری از زمان معاصر ما. و حتی اگر لیورپولیای دو آتیش هم بشناسید هنوز در جریان هستید که هنوز روزنامه ساند رو نمیخرن، یعنی همچنان تحریمه بابت اون نوع بازتاب وقیحانه ای که از ماجرا با تیترهای خودش سعی کرد ارائه بده. حال سیاست اجرایی که ما دیدیم در مواجهه با این اتفاق به چه صورت، بحث اصلی صحبت منه. خب ما اجرای مواجهه‌ایم که قرار بازخوانی کنه، واکاوی کنه و کاربرد چکافی کنه واقعیت تاریخی رو. این کارو به چه صورت انجام میده؟ با تمرکز به یه شخصیت، با تمرکز بر آفرینش یه شخصیت، شخصیت کارل علی ایوانز. ما پیشینی میدونیم هر نوع آفرینش یک نوع جعل هم هست و به نظر من اتفاق رندانه و آگاهانه این اجرات از همینجا شروع میشه. ما چگونه به میانجی جعل واقعیت و جعل یه شخصیت یا به عبارت دیگر آفرینش یه شخصیت نقد بزنیم به واقعیت تاریخی؟ این رویکرد باعث میشه ما دو جور رویکرد و همزمان و به موازات هم در اجرا شاهد باشیم. یکی بازنمودی از تاریخه، بازنمایی از تاریخ به میانجی شخصیت کارل علی ایوانز و داستانش. دو، تلاشی که در اشل گسترده تر اجرا انجام میده تا ما رو مقابل تاریخ قرار بده، ما رو روبرو کنه با تاریخ. این رویکرد دوم کاری که معمولا تئاترهای مستند سعی میکنن انجام بدن، که چگونه به میانجی یک محاکمه مجدد نقد عدالت اجتماعی کنن، یه روایت بدیل، یه روایت دیگری از تاریخ ارائه بدن، بعضی موقع سعی کنن یک خودزندگی نامه رو ارتباطش بدن با یک حادثه و یک رویداد تاریخی. هر سه تای این کارها رو به نظر اجرای محمد داره انجام میده به نوعی. من با اجازه به همه دوستان به اسم کوچیک صدا میکنم همه رو که یه خورده صمیمیت‌تر بشه بری کلاس درسی نشه اینجا. به میانجی آفرینش شخصیت یا به عبارت دیگر به میانجی جعل شخصیت، این رویکرد به شدت به نظر من برای من جذاب بود، چون اگر ما وارد ادعای تئاتر واقعیت بشیم خود این ادعا ما رو شکست خواهد داد، یعنی رسیدن به این واقعیت پیشاپیش شکست خوردیم در مقابل با اون. و انتخاب خلق این آفرینش این شخصیت باعث میشه همزمان دو تا رویکرد وجود داره که بهش اشاره شد. این رویکرد دوم باعث میشه تاریخ در اجرایی که ما میبینیم محتوم، تغییرناپذیر نباشه، ما درگیر جبر تاریخی نباشیم، بلکه تاریخ یکی از شخصیت‌های اجرا باشه. وقتی تاریخ یکی از شخصیت‌های اجرا باشه، من به خودم این حق رو میدم از تاریخ پرسش کنم، تاریخ رو نقد کنم، انتخاب‌ها و مسیر تاریخ رو به پرسش بکشم و به موازات اون رابطه سایر شخصیت‌ها با این شخصیت، یعنی شخصیت تاریخ، اینکه چرا تکفیر موقعیتی این کارها انجام شده یا نشده، آیا نتونستن یا نخواستن، آیا میشد از حجم فاجعه کاهش داد یا برعکس. همه اینها به میانجی این اتفاق تنها رو خواهد داد که سیاست اجرایی نباشه که ما به اون تاریخ نزدیک بشیم، بلکه این باشه که من با اون تاریخ روبرو بشم، یعنی بخش کلانتر هدفی که به نظر اجرایی در وقت مقرر یا فروپاشی در وقت مقرر میخواد اون رو انجام بده. مهمترین سیاستی که پیش میتونه بگیره و به نظرم گرفته اینه که خود ظرفیت تاریخ نگاری رو بیاره روی صحنه. یعنی چی؟ یعنی ما صحبت راجع به این کنیم که چگونه رسانه‌ها دارن تاریخ رو شکل میدن و بعد اگر تونستیم سعی کنیم این روایت رو نقد کنیم، لغو کنیم در نهایت. معمولا پیشنهادی که مطرح میشه توی این موقعیت‌ها اینه که بریم سراغ خود منابع و اسناد، چون هر نوع استفاده از منابع، بهره برداری از منابع، بهره برداری از قدرت هم هست. چه کسی تعیین میکنه چه چیزی آرشیو بشه یا نه، چه کسی تعیین میکنه ما دسترسی داشته باشیم یا نه، چه کسی تعیین میکنه من به اسناد سازمان انقلاب اسلامی دسترسی داشته باشم یا نه. پس هر گونه استفاده از منبع، استفاده از قدرت هم به نوعی خواهد بود. کما اینکه یکی از مهمترین عناصری که در اجرا موضوع ستیز و توان بحرانی سازی تاریخ هم داره همون فیلم های عکاسی که از ماجرا عکس گرفته. این رویکرد باعث میشه که مخاطبی هم که در نهایت با اجرا مواجه هست متوجه بشه اکنونش درگیر یه تاریخ و گذشته یه که میتونست یه نوع دیگه یه شکل بگیره و اگه اون تاریخ گذشته تغییر میکرد الان ما تغییر میکرد و برای آینده ما امکانهای دیگه وجود میتونست داشته باشه. پس در نهایت رسالت ایدئال چنین مواجهه‌ای با تاریخ این خواهد بود که ما چگونه با تغییر دادن گذشته امکانهای بیشتری برای آینده خودمون و اکنون خودمون بتونیم شکل بدیم. به نوعی قراره در تقابل با اون حافظه رسمی قانونگذار دولتی یه حافظه غیر قانونگذار شکل بدیم، یه حافظه ضد جریان. به نوعی اگر قانون، تاریخ و حافظه دولتی یک قانون و تاریخ تجویزیه، این اجرا قراره چه کار کنه؟ قراره برای ما یک حافظه شکل بده که کارکرد تحریک‌آمیز داشته باشه، یک جور محرک که ما رو برانگیزه در مقابل اون حافظه قانون گذار رسمی و مقاومت کنیم. و همین جاست که به شدت تبدیل میشه به یک اجرای خطیر، مخرب و ترسناک برای هر نهاد قدرتی. همون جاییه که بدل میشه به موضوع سانسور، چگونه ما با این اجرا به مقابله برخیزیم. مقاومت در ارتباط با چنین موقعیتی کار خیلی سختی از سمت گروه‌های تئاتری. پیتر وایس مقاله مشهورش یادداشت‌های در ارتباط با تئاتر مستند میاد میگه این جنس کارها که قرار یک روایت دیگری برخلاف خواست قدرت از تاریخ ارائه بدن، باید سازماندهی شبیه احزاب و نهادهای سیاسی داشته باشن. انقدر همواره در معرض خطر، حتی خطر حذف فیزیکی هستن. خب حواستون باشه، من میخوام برسم به آپاراتوس سانسور در تئاتر تهرانم، که امروزه ادبیاتی که با کارگردان‌های اجرای ما انجام میشه این نیست که اگر اعمال نکنید ممیزی‌های ما اجرای شما از صحنه کنار خواهد رفت. ادبیات به این صورته که میام شما رو کتف بسته میبریم. با چنین موقعیتی خب ما نیاز به یک خلاقیت به یک رندی خیلی اساسی تری داریم که هم این روایت غیرقانون گذار از حافظه تاریخی رو سعی کنیم ارائه بدیم، همین که هزینه بی خود نخواهیم بدیم. در نهایت ایدئال نیست ما باید اجرا بخوایم هزینه‌های عجیب غریبی هم به عهده بگیریم. چه کار میشه کرد؟ و در درجه اول ببینیم سانسور چه کاری روی این اجرا کرده. مهمترین جایی که به نظر من سانسور نسبت بهش حساس بوده و سعی کرده تیشه به ریشش بزنه و موفق هم بوده و به نظر من خیلی هوشمندانه هم کار کرده، نه لزوما وقایع فکت‌های تاریخیه، هرچند میدونیم یه خورده حساسیت نسبت به ماجرای در گذشت آیت الله خمینی یا ارجاع به سلمان رشدی، این چیزها به شکل پیشینی احتمالاً میدونستیم که اصلا قرار موضوع ممیزی بشن، جدا از اینها خیلی اتفاقا به فکت‌ها و تاریخ حساس نبوده. چیزی که بیشتر بروشوبنده بوده شخصیتی بوده که آفریده شده، یعنی اون بخشی از تاریخ که کالبدی شده، تن در آورده، بدن در آورده، صدا داره، میتونه کنشگر باشه، میتونه مقاومت کنه، میتونه بگه نه، میتونه انکار کنه، میتونه تکذیب کنه، میتونه مقاومت داشته باشه. همون جاییه که به شدت تجربه کنه، حتی روایتگری کنه. همون جاییه که مشخصا گذشتهش، تاریخش، تجربه بیوگرافیکش، حتی اسمش هم رحم نمیشه بهش. میدان سانسور تمام سعیش رو میکنه تا جای ممکن سلاخی کنه این شخصیت رو و کنارش بزنه و نسبتا موفق بوده. برای من اجرای فروکوشه در وقت مقرر نسبت با اجرایی که الان در حال حاضر روی صحنه میره تفاوت اساسی داره. خیلی کم رمختر شده، خیلی کم جونتر شده، برندگیش خیلی کمتر شده و به نظر من مهمترین جایی که منجر به این اتفاق شده جاهایی که تلاش شده این شخصیت گذشتهش، تاریخش، ریشش، بافتش همش متلاشی بشه.
من اینجا پرانتز باز کنم برای اونایی که ندیدن که میثاق داره راجع به چی صحبت میکنه. در مورد شخصیت، شخصیت اسمش کارل علی ایوانز بوده، به این دلیلی که از یه دو تا سبقه خیلی مختلف برخوردار بود. یک مادر شیعی ایرانی داشته که اسمش رو علی انتخاب کرده بوده و یک پدر آلمانی دو آتیشه مارکسیست که اسمش رو کارل انتخاب کرده بوده. و برای این که اینا از این اسمای دوگانه باشه، کارل علی ایوانز بوده که در درون خودش هم یک تناقض خیلی بزرگ داره این دوتا اسم کنار هم دیگه، و هم اتفاقا به یک وضعیت اکنون که این تناقض توش وجود داره داره اشاره میکنه، داره به بافتهایی از جامعه تاریخی ما اشاره میکنه که اینا هم کارلن هم علین. حالا نمونه های کاملا مشخصی هم در این مورد وجود داشته. و تو اجرایی که الان هست اصلا این ارجاع به نام علی و ارجاع به اون نام شیعه کاملا حذف شده. و تو اون اجرایی که ما دیدیم، یعنی شخص من دیدم، اون شبی که ما دیدیم، هر جایی که قرار بود به این اشاره تاریخی بشه که مادر اینو دیگه هیچ وقت کارل صدا نمی کرده بلکه تو ارجاع اول بعد علی صدا می کرده، تو این اجرا اینجوریه که اصلا مادرم دیگه من اصلا صدا نمی کرد.
یه موتیوی داره، یه ترجیبندی داره که میگه هیچ اسم
اصلا چیزی نمیگه، مادرم تو نظر میگه چیزی نمیگه،
خب حالا ما باید چه موقعیت مواجه میشیم؟ برای اینکه سیاست ما به عنوان مخاطب یا با ما کسی که نقد میکنه نسبت به این اجراهایی که سلاخی شدن چیه؟ من در درجه اول یه مطلب کوتاهی هم نوشتم، فکر کنم خود محمدم خونده، گفتم این اجراهایی که قربانی میشن بعد خیلی بهشون احترام گذاشت، ولی هیچ گونه مدح و ثنایی برای هیچ قربانی ما نباید بخونیم، چون وگرنه از این به بعد ما باید کلا روزه بخونیم برای تئاتر دارم جمع شیم که یه سری کارو سانسور کردن که اتفاقا باستولید ادبیات حکومتی قربانی و روزه و شهید و اینجور کارا تو تئاتر ما داریم انجام میدیم. اتفاقا بعد احترام زیادی برای هم قائل بشیم و این احترام فقط به میانجی نقد خیلی تند و تیز شاید ممکن باشه. اجرا با این موقعیت مواجه میشه، پیشنهادش برای مقابله با این وضعیت چیه؟ به نظرم باز انتخاب درستیه، ایده درستیه، ولی پرداخت درستی نداره. ما با اجرای مواجهیم که پیشفرضش، بنیانش بر اساس یه اصله، این نوشتن تاریخی که تاریخ رو به وجود میاره، این روایت تاریخی که تاریخ رو به وجود میاره، این اجرا کردن تاریخ که تاریخ رو داره به وجود میاره. این تاریخ از کجا میاد؟ این تاریخ لزوما از داستان نمایش نامه اجرای ما نشت نمیکنه توی جهان، بلکه پیشینه یک بار از جهان نشت کرده توی اجرای ما. این تاریخ از ورزشگاه هیلزبرو شهر شفیلد، از میدان تیانمن ورود کرده به اجرای محمد، اجرای در وقت مقرر. کما اینکه این واقعیت ها، این تاریخ داره با ورود میکنه به این متن، سانسور هم میبینیم که داره ورود میکنه به دردرون این متن. به نظر یکی از راهایی که مقابله با این وضعیت میتونه داشته باشه اینه که من بیام به نوعی مرئی سازی سانسور کنم، سانسورمو بیارم روی صحنه، کاری که به نظر با اضافه شدن یک شخصیت سومی اجرا در پی انجامش بوده، که خب شما میای اجرای منو قلقم میکنید، شخصیت منو قلقم میکنید، تاریخی که کالبدی شده در این شخصیت رو میدوزید قلقم میکنید. حالا که شما شخصیت من رو میدوزید، من توی دوز رو میارم روی صحنه، توی سانسورچی رو میارم روی صحنه، چون متوجه این پروسه حداقل مخاطب من بخواد بشه. این ایده که اجرا به نوعی سعی کرده به سمت سوش بره، به نظر من از ظرفیتش به هیچ وجه خوب استفاده نشده. یعنی میتونست خیلی بیشتر از این پتانسیل حضور این شخص سوم استفاده بشه. من شبی که اجرا رو دیدم فکر کنم دو تا از این پادوهای برادران سانسورچی اینک با اینک آفتابی اومدن روی
نبودن
روی صحنه. من حالا چون برداشتم بود که اینا اومدن چکلیستشون رو ببینن که آیا داره ممیزی اعمال میشه یا نه، یه لحظه اونها رو نیار کردم و یه لحظه روی صحنه رو نیار کردم، پس هم اینم چقدر از اون سانسورچی روی صحنه هم هست و خیلی کمرنگ بود، برش لازم و با توجه به موقعیت پیچیده‌ای که داشتیم روش صحبت میکردیم اصلا نداشت. یه سیاست دیگه هم میتونست کار پیش بگیره. وقتی اجرای من قلقم شده، روایت من قلقم شده، واقعیت من قلقم شده، من هم یک نمایشی از این قلقم شدن رو میخوام به شما نشون بدم. اجرا باید به نظر من یه راه دیگه که میتونست انجام بده، واجد لکنت میشد، بخشی از این قلقم بودن رو به مخاطب عرضه میکرد. این انکارها و این تکذیبها با یه جور استفاده از اقتصاد نشانه تئاتر، مثلا پیشنهاد نمیتونم بدم، اون از پارازیت گرفته تا صدای تشویق تماشاگرها، همینقدر لوس و مسخره مثال میزنم فعلا. یه اتفاق میافتاد که یه جاهای اجازه نده من واقعیت رو ببینم روی صحنه، یه جاهای نذاره من ببینم، یه جاهای نذاره من بشنوم. بنابراین من متوجه شم به عنوان مخاطب اجرایی که اون سمت داره رو صحنه رخ میده و منی که به عنوان تماشاگر اینجا روی صندلی نشستم، یه حائل و مانعی به اسم دولت بین ما قرار گرفته که نمیذاره من اون واقعیت بهش روبرو بشم و دسترسی داشته باشم. این دو تا عنصر به نظر من تو اجرا میشد خیلی کاربرد اساسی تری داشته باشه و هنوز خیلی با مماشات و کمرنگ توی اجرا حضور داره و اجرا درگیر بیشتر بازمانده هاش از اجرای قبلیه تا آفرینش یه سری موقعیت های لکنتدار فعلی تحت تاثیر سانسور ممیزی اعمال شده. من فعلا یه پاز میدم که سایر دوستان صحبت کنن. حالا اگه فرصت شد انتها بحث
شما
من خب علاوه بر اینکه کلن همه این حرفا برام خیلی محترمه، خیلی قبولشون دارم و دقیقا حالا مثل حرفای منم بود، میخوام از یه زاویه دیگه وارد بشم به بحث که این تئاتر فروپاشی در وقت مقرر که اگه اجازه داشته باشیم من در کلمه فروپاشی مختصرش کنم و وقتی میگم فروپاشی منظورم این اجراست. من سعی میکنم که از یک در دیگه وارد این اجرا بشم. من میخوام از بحث تئاتر مستند صحبت کنم و این کلمه‌ای که احتمالاً همه ازش اجتناب میکنن، چون صورت بندی تئاتر مستند خیلی صورت بندی عجیبیه و اولین چیزی که شما با عنوان تئاتر مستند مطرح میکنید ارتباط شما و اتصال شما و زاویه‌ایه و حداقل مبناییه که شما دارید با عنوان با واقعیت دارید برقرار میکنید. یعنی انگار پیشا پیش فکر میکنیم چون کلمه داکیومنت اونجا وجود داشته و ما داریم استناد و سند نگاری میکنیم، قطعا باید باید یک چیزی از واقعیت اونجا وجود داشته باشه. من اتفاقا میخوام به همین نقطه حمله کنم و میخوام خیلی با شجاعت پای این نقطه وایسم که ما اول اصلا تعریفمون از تئاتر مستند چیه و بعد برم به این که آیا این استناد میتونه استناد به واقعیت باشه یا نه. جوابمو الان میدم و بعد راجع به جواب حرف میزنم. بله ولی نه الزاما واقعیتی که ما به عنوان واقعیت بدیهی میپنداریم، یعنی صورت بندی که داره انجام میده خیلی اهمیت پیدا میکنه. از نظر من تئاتر مستند هر نوعی از اجراست که اطلاعات تاریخی فراموش شده ما رو از منابع و اسناد ثانویه بگیره، بیاره، یک صورتبندی جدید ازش ارائه بده و به این واسطه ما رو بخواد با اون مواجه کنه، با اون واقعیت مواجه کنه. اینجا دارم از یه واقعیتی حرف میزنم که این واقعیت وریتی یا واقعیت بدیهی نیست. اون بخشی از واقعیته که معمولاً یا درجه دوم یا سوم اهمیت پیدا کرده یا اسنادی که ازش به ما رسیده اسناد درجه دوم و سوم هستن. با این تعریف که حالا خب قاعدتاً تعریف من هم نیست، یکی از ریشه دارترین آدم هایی که تئاترهای مستند نوشته شکسپیره و یکی از مهمترین درام هایی که ما ازش میتونیم حرف بزنیم هملته. یعنی ماجرایی که توی هملت اتفاق میفته یک درام، یک وضعیتیه که در یک کشوری وجود داشته ولی واقعا جز اسناد دست دوم یا اسناد ثانویه بهش پرداخته شده. نمونه های مدرن تری هم ازش وجود داره. خب بوخنر وقتی میاد مرگ دانتون رو می نویسه و کلا مرگ دانتون میشه به عنوان یکی از خانش های مدرنی که ما از تئاتر مستند داریم، هر دو دارن به یک نکته اشاره می کنن. صورتبندی که اون درام، برمیگردم دوباره اشاره می کنم، صورتبندی که درام داره از واقعیت انجام میده یک صورتبندیه که در بهترین حالت خودش، یعنی در اون حالت عالی خودش، نه داعیه درام به اون معنا داره نه داعیه واقعیت به اون معنا داره. و این داعیه نداشتن یا در واقع ایستادن لب مرز هر دوی این هاست که داره مرز ما رو با مرز تئاتر مستند رو و صورتبندی و اتصالی که داره با واقعیت پیدا میکنه مورد اهمیت قرار میده. من اجرای فروپاشی رو از این منظر میخوام مورد بررسی قرار بدم. بخش درامش و بخشی که داره با واقعیت ارتباط برقرار میکنه، کف اینها نسبت به هم دیگه و کجا داره میایسته. اینو تا اینجا داشته باشیم، من از یه جای دیگه بحثم شروع کنم. چرا دستگاه سانسور، آپاراتوس سانسور میتونه اجرای فروپاشی رو قلقم کنه؟ چرا این اتفاق داره بر ما میفته؟ یکم میخوام تئاتری راجع به همین مفهوم تئاتری کالیتر میخوام الان مورد بررسی قرار بدم. اینو داشته باشیم، من برمیگردم دوباره به حرف اول خودم. ما یک مفهومی به نام درام داریم و یک مفهومی داریم به نام بخشی که قرار اتصالات خودش رو با وضعیت واقعیت بررسی کنه برای ما. فیلمی که ما الان دیدیم ویدیویه که در آخر نمایش فروپاشی اصلی در اون که ما توی جشنواره تجربه دیده شده اونجا پخش میشه و در واقع این فیلم داره مانند یک نقطه عمل میکنه، یک نقطه‌ای که قرار همه خطوطی که توی طول روایت راجبش حرف زده شده در این نقطه به همدیگه برسن. یعنی نه دیدن این ویدیو بدون اون دوتا خط اصلی واجده معنی واقعیشه یا معنی واقعی رو قرار مستفاد کنه، نه اون دوتا خط اصلی بدون وجود این ویدیو میتونستن کامل بشن. اینجوری بگم، دوتا ریلن که دارن موازی همدیگه پیش میرن، این تراورس ها در تمام طول اجرا دارن اجرا رو پیش میبرن و اتفاقا قراره در این نقطه انتگره بشن، به همدیگه برسن. این ویدیو قاعدتا سانسور شده، یعنی با ارجاع مشخصی که به دیکتاتورها داره در این ویدیو و همه اون دیکتاتورهایی که اجازه ندادن یا اجازه دادن واقعیت به شکل بسیط خودش مورد توجه قرار نگیره، توی این ویدیو داره بهشون اشاره میشه، چه نقش خودشون به صورت غیر مستقیم چه نقش خودشون به صورت حالا ایجابی. حالا چطور یک دستگاه سانسور میتونه این ویدیو رو حذف کنه، نام علی رو بیاد از تو این اجرا حذف کنه، یک سری از دیالوگ‌ها رو حذف کنه و اجرا قلقم میشه؟ اگر من بخوام به این سوال جواب بدم با اون فرضی که اول پایه‌گذاری کردم مبنی بر این که درام مستند، درام تئاتر در واقع مستند میاد نقش خودش رو یک بین درام و وضعیت مستند تعریف میکنه، در اجرایی که ما از کار محمد دیدیم حجم خیلی زیادی از اطلاعات به واسطه اون بخش مستندش هست که داره به ما داده میشه. یعنی من مخاطب وقتی که با این اثر مواجه میشم، حجم خیلی زیادی از اطلاعات رو به واسطه ویدیوها، به واسطه دیالوگها، به واسطه اطلاعات دارم میبینم، اون بخشی که قرار کار مستند رو انجام بده. و اتفاقا کاری که بر تو اون بخش درام داره اتفاق میفته کمرنگه. یعنی اگر این اجرا که الان اینجا داریم میبینیم به واسطه اون حذف مستند ضربه خورده، بخش درامش رو میتونست بیاد اونقدر پررنگتر نگه داره، استفاده کردن از فرم، استفاده کردن از جست، که حالا به این مفهوم جست کاملا میپردازم، اگر میتونست اینها رو پررنگتر کنه، در واقع ما با یک اجرای مواجه میشدیم که هر چیزی که ازش داره زده میشه اتفاقا داره به خود اجرا بیشتر کمک میکنه. یعنی پیشنهادهایی هم که تا الان وجود داشته اینه که ما چطور بتونیم اون بخشی از مستندی تو رو که داره به صورت دیتا داده میشه، حتی اگر داره ازش حذف میشه، بیایم به خود اجرا تبدیلش بکنیم. من یه مثال بزنم. دو نفر از کار مارگ دانتون دو تا اجرا انجام دادن، یکیش رابرت ویلسونه و یکیش یک کارگردان انگلیسی که من اسمش هم نوشتم پیداش نمی‌کنم و اون کاملا اومده بود به شکل رئال اجرا کرده بود. خب ویلسون که کاملا مشخصه دیگه، میدونیم داره با چه تمهیداتی اون اجرا رو انجام میده. این دو نفر به واسطه فرم‌هایی که داشتن از یک نمایشنامه کاملا مشخص یا از متن مشخص انجام میدادن، خوانش‌های متفاوتی رو از اون اجرا ارائه میدادن. یک خانش کاملا رئالیستیک که داره شما رو اتفاقا نزدیک میکنه به چیزی که به عنوان واقعیت میپندارید، با همه اشکال و همه فرمایی که شما به عنوان واقعیت دارید تو اون اجرای انگلیسی، و یک اجرایی که ویلسون داره انجام میده که مدام داره با شما تمام اون سویه هایی که شما به واسطه واقعیت میشناسید رو براتون کم رنگ تر میکنه و میبرتون به سمت جست ها، میبرتون به سمت فرم ها. و در واقع انتخاب فرم اینجا کار بوخنر رو از یک کاری که من الان میتونم بهش بگم ارزش دارم بهش ارزش صفر میدم، میبره به سمت اینکه هرچه بیشتر از فرم پررنگتر میشه، فرم تئاترش داره پررنگتر میشه و توی اون درام داکیومنتری دراما در واقع بخش درامش داره افزایش پیدا میکنه، بخش تئاتریکالیتش داره افزایش پیدا میکنه، استفاده کردن از اون جست، استفاده کردن از فرم مشخصا داره به تئاتری منجر میشه که اتفاقا خیلی بیشتر از اون تئاتری که کاملا به صورت رئالیستیک حتی با لباسهایی که داره پوشیده میشه که مثلا به زمان دانتون و انقلاب فرانسه بخواد مربوط باشه، مخاطب رو با این وضعیت مواجه میکنه. آیا چیزی که تو به عنوان واقعیت داری میبینی صرفا واقعیته یا صورتبندی منه از واقعیت؟ و اتفاقا این مواجهه است که داره تئاتر رو از یک وضعیت خونسای صفر به یک وضعیت سیاسی تبدیل میکنه. هر چقدر که مخاطب بیشتر مواجه باشه که هیچ چیزی به نام واقعیت، به خصوص واقعیت بدیهی وجود نداره، بلکه این نوع نگاه ما و نوع ورود ما به واقعیت هست که داره یک سویه از یک واقعیت رو به ما نشون میده، اون تئاتر اجرای سیاسی تریه. و اتفاقا شاید به نظر بیاد که مثلا رابرت ویلسون به خاطر اینکه به خاطر اون انتخابای فرمش معمولا با عنوان یک کارگردان غیر سیاسی داره شناخته میشه، ولی حمله هایی که به واسطه اون جست ها داره انجام میده، پررنگ کردن یک بخشی از رفتارهای ما در طول زندگی روزمره و حذف کردن یک بخشی از رفتارها که به جست داره منجر میشه، در واقع ما رو به اونجای میرسونه که ما از چیزی که به نام در واقع رفتارهای سایکوموتوریک میشناسیم، رفتار سایکوموتوریک رفتاری که ما هر روز داریم در طول روزمره انجام میدیم، همه ما الان ممکنه داشته باشیم. یعنی من اینکه اینجا نشستم و شما که دارید با ما هم مواجه هستیم، جست های سایکوموتوریک هم دیگر میبینیم، میرسیم به یک سری جست های استیلیزه، جست های انتخاب شده، جست هایی که که مبنای اون انتخاب در واقع اینه به شما بگه تمام اون رفتارهایی که ما به عنوان رفتارهای سایکوموتوریکمون داریم انجام میدیم، هم برآمده از ذهن ماست و هم برآمده از حرکت ماست، چیزی که به عنوان واقعیت بدیهی دارن به ما معرفی میکنن، اینا واقعیت بدیهی اتفاقا نیستن. اینها چیزهایی هستن که کاملا اکتسابی ما از گفتمان درونی کسبش کردیم. و وقتی که شما اینو میبرید به سمت جست های استایلیزه، به سمت جست هایی که باید یکی از ویژگی‌هاش پررنگ‌تر بشه، حذف‌های انجام میده برای اینکه اون چیزی که روی صحنه باقی مونده رو بخواد مورد توجه بیشتر قرار بده. اون وقت به واسطه فرم دارید به چیزهای اشاره می‌کنید که در واقع فاصله شما و نسبت شما رو به واقعیت داره تفسیر می‌کنه. من از این مقدمه‌ای که چیدم می‌خوام به اینجا برسم. اجرای فروپاشی در وقت مقرر، حتی اون چیزی که ما در جشنواره تجربه دیدیم که شاید کامل‌ترین اجراش بوده، خیلی بیشتر از فرمی که قرار روی صحنه بیافرینه، اتصالاتی که داره با اون وضعیت مستند برقرار میکنه مورد توجه قرار میگیره. خیلی بیشتر از تکثیر کارل علی ایوانز در دو تا شخصیت و بعدن اضافه شدن شخصیت سوم، از دیتاهایی که به واسطه کنش وربال ما، کنش بیانی و زبانی ما، اکسپرشن بیانی ما داره میگیره، داره اطلاعاتش رو کسب میکنه. اینجاست که دستگاه سانسور میتونه وارد شه و با حذف کردن حتی یک نام، حذف کردن یک سری از کلمات، نگفتن یک سری از وضعیت‌ها میتونه یک ضربه اساسی بزنه. اما اگر بیشتر از اینکه این اجراها در قالب گفتار بیان میشد، در قالب ژست‌ها و در قالب رفتارها و در قالب میزانسن‌های کاملا استیلیزه شده بیان میشد، اون وقت دستگاه سانسور امکان دستیابی به امکان تصاحب به این میزان از تئاتر رو نداشت، یا حداقل خیلی کمتر میتونست اتفاق بیفته. کما اینکه وقتی که الان ما با اجرای دوم مواجهیم، اتفاقا اون جاهایی که سانسور میشه، یعنی دوچار خلأ میشه، یعنی دیالوگ با شما مستقیما صحبت نمیکنه، پتانسیل های خیلی زیادی داره برای رفتن به سمت اینکه بدن بخواد خودش به واسطه خودش بیانگر باشه، و این بیانگری همونطور که میسا گفت دقیقا داره از بیانگری تاریخیش میاد. بدنی که ما داریم روی صحنه میبینیم، بدنی که داره از تاریخ اطلاعات وام میگیره و متجسد میشه، و ما میتونستیم اتفاقا اینها رو پررنگ‌تر کنیم.
داخل پرانتز مثلا یه رویکرد جذاب اجرا قضیه تومور معده است، یعنی بیشتر از اینکه یه استعاره برای من باشه که از توموری که انگلیس دوچارشه، بچه جسمانی این کرکتر رو اون حتی اندوسکوپی و اینها برای من خیلی خوب احضار میکنه. پرانتز بسته.
خواهش میکنم. فکر میکنم اتفاقا رفتن به سمت این دست از تمهیدات میتونست خیلی بیشتر باشه برای فروپاشی این بدن. خب مشخصا من دارم راجع به هر سه بازیگر صحبت میکنم، نه یک بازیگر. بازیگر اصلی سارا واقعا حضور چشمگیری داره، عموما خودش آدم چشمگیریه، ولی توی اون دوتا بازیگر دیگه این درک از جستی که دارن بیان میکنن اونقدر حداقل برای من تماشاگر قابل رؤیت نیست، و این قاعدتا از میزانسنیه که به واسطه کارگردان داره ارائه میشه، چون اینجا میزانسن صرفا یک مفهوم تئاتری نیست، یک ابزار، یک سیاست اجراه که کارگردان داره به عهده میگیره. اگر بازیگرها میدونستن که تکثیر شده یک بدنن، تکثیر شده یک تومورن، مثل اینکه هر توموری وقتی میره یک جایی، حتی اگر ذات دی ان ای خودش هم حفظ کنه، میتونه اون بخش از بدن رو به شکل خودش آلوده کنه. اگر این اشراف براشون ایجاد میشد و اگر این جست ها بیشتر میشدن، یعنی از این بازی رئالی که ما میدیدیم میرفتیم به یک وضعیتی که کاملا جست توش اهمیت پیدا میکرد، شاید این اتفاق راحتر میافتاد که ما میتونستیم با اجرای مواجه بودیم که بخش درامش داره افزایش پیدا میکنه و بخش درامش داره سعی میکنه نه صرفا به واسطه کلام، به واسطه نگفتار یا به واسطه اون چیزی که گفته نمیشه ولی دیده میشه، خودش رو به منصه ظهور بذاره. این میتونست کمک کنه که میانجی فرم اینجا یک کار کرده نه صرفا دراماتیک که بعضا سیاسی داشته باشه.
از اون وقتی چی نداریم اینجوری بریم خودم رو بسه
شما هم بگیم بعد برسیم
یک شرکی
هر کاری بخواهم کنیم.
سلام، یادمون رفت هم اول. واقعیتش اول که وارد اتاق چیز شدیم و با هم قرار بیاییم و اینا، از من گفتن راجب چی میخوای صحبت کنی، بدون که اکام ادا اصول در بیارم و اینا، واقعا نمیدونستم راجب چی میخوام صحبت کنم، و در طول مسیر داشتم به این فکر میکردم که چون
چرا؟
آره دلیل داشت واقعا. اینکه ما این کار رو همجور که بچه ها گفتن یه بار جشنواره تجربه دیدیم و تا جایی که یادمه اسفند پارسا بود، خیلی هممون هیجان زده بودیم، همونجا اتفاقا راجب کار صحبت کردیم و تا جایی که باز اگر اشتباه نکنم من خیلی صحبت کردم نسبت مثلا به 3-4 تا رفیق دیگه که پشت میکروفون نشسته بودن بهشان صحبت میکردم. داشتم فکر میکردم که من راه گفتم چرا واقعا چیزی ندارم اضافه کنم نسبت به اجرای جشنواره. یعنی مسئله من این بود با خودم و حتی پیشنهاد دادم که آقا بذاری من اونجا بشینم و اگر واقعا چیز بود مثل همین پرانتزا مثلا یه چیزایی رو بگم. به نظرم یه مسئله اصلی، یعنی دارم خیلی اول با یه جستار شخصی سعی میکنم که وضعیت خودم نسبت به این اثر توضیح بدم و یه چند تا چیزی هم که همین الان واقعا به نظرم اومده یاد داشت کردم سعی کنم توضیح بدم. آره، چرا من واقعا نمیتونم خودم از اون اجرا جدا بکنم؟ یعنی مثلا میتونم بگم چی رو توی اون اجرای مسولی، توی اون ایده بگیم ترانسندنتال اجرای فروپاشی در وقت مقرر دوست داشتم و چرا واقعا همچنان دوست داشتم اونو ببینم. فکر کنم جواب ساده داره برای خودم و این که انگار همونجور که یکی از بچه ها گفت همچنان اجرایی که ما الان تو سالن مستقل داره میبینیم به واسطه نیروی یا بردار جدیدی که هم برش وارد شده و احتمالاً نتونست خودش رو از قیدش خلاص بکنه این اجرا، همچنان تخت بند اجرای جشنوارشه. یعنی همینجور که اجرا همچنان بند نافش وصل به اسفند ماهه، منم همچنان متاسفانه یا هر چیزی دارم اون اجرا رو میبینم که چه چیزش برای من مثلا جذاب بود. بیایم از اینجا شروع کنم. این که ما یک روایت تاریخی، تاریخ به مثابه چنان روایت بر صحنه میدیدیم که به میانجی چیزی مثل رسانه داشت برای ما بازنمایی میشه. یعنی بین من و کلان روایت تاریخ یک رسانه وجود داشت، همون چیزی که داریم اسمش رو می‌ذاریم داکیومنتری و تئاتر مستند یک طیف دیگه، یعنی از یک حتی خانش صرف اسناد و مدارک و اینا بر صحنه داریم تا چیزی که مثلا بهش میگیم ماکیومنتری یا شبه مستند یا چیز شبیه این، و اون اجرا داشت میانه این طیف داشت حرکت می‌کرد و نقطه تقاطع این تاریخ، این کلان روایت با چیزی که مثلا اسمش رو میذارم مثلا تاریخ شخصی، یعنی سعی میکرد اون حفره ها، اون مقاکایی که فقط در واقع امر فرادا و یک سوژه منفرد در کنار تاریخ قرار گرفته میتونه برای ما روایت بشه. یعنی تقاطع بین تاریخ شخصی و کلان روایت که این بار داره به میانجی رسانه به من منتقل میشه و این برای من خیلی جذاب بود. من همون مقام به طرز اتفاقی مثلا چیزو خونده بودم، در واقع خونده بودم، داشتم به چیزی روش مینوشتم، روی آتش توزی های وجد معبد، و اون برای من یعنی همچین سیاستی رو بازنمایی میکرد که چگونه این دوتا داره هی مثل یک دوتا لاینی که موازی هست یک جاهایی به هم در واقع تقاطع پیدا میکنن، از هم جدا میشن و سعی میکنن یک کلیت، یک اندام به سامان و خودبسنده رو صحنه برای من تجسم پیدا کنن یا متجسمش کنن، یه بازنمایی کنن یا هرچی شده. از این در واقع ادراک شخصی اگر بگذرم و بگم که خب چیزی که الان داریم بس خیلی کوشش کردم به عنوان یک اثر مستقل ببینم، دقیقا این تروما، این در واقع تن رنجور اجرایی که رو صحنه هست چه چیز رو منو در واقع پس میزنه از این که ساخت فانتزی رو برگردم این فانتزی و فانتزی خودم از اجرای اصلی فروپاشی احضار بکنم مدام و چرا نمیتونم رها بشم و اینا. به نظرم همینه، این نکته اینه که اجرای موجود سانسور رو پذیرفته، نه اینکه بهش تن داده، حتی سانسور رو به عنوان یک اندام موجه، اندامی که قراره در ارگانیسم و سازوکار و مکانیزمی که قرار اجرای جدید من بسازه پذیرفته، مثل یک دست سومی که بر مثلا یک بدن خیلی با یک فیگور کلاسیک الساق شده و تمام کوششش این بوده که این دست سوم رو برای من طبیعی و خونسا بازنمایی بکنه، که به طرز قریب و استعاری این دست سوم، حالا که الان گفتم یا همینجور بده های گفتم، با یک منجر به یک بازیگر سومی بر صحنه شده. یعنی ما تو اجرا اگر اشتباه نکنم ما دو بازیگر داشتیم و تمام این چیزها. باز از در واقع بدیهیاتی که الان بهش داشتم فکر میکردم براتون بخوام بگم، داشتم به این فکر میکردم این دست سومه در واقع چه بخشی از سیاست اجرا رو قراره که برای ما به عهده بگیره، اگر که مثلا تعبیرش کنیم به یک دو امدادی و این چوبه قراره که در طول اجرا مدام دست به دست باشه تا برسیم به اون اتفاقی که قراره بیفته، چه نقشی رو داره؟ مشخصا خب خیلی واضحه که داره نقش در نقطه صفر قراره که سانسور باشه همونجور که دیگه، و برای منی که یک اجرای دیگری این چیز دیدم و این بسیار مشدد و مضاعف و خیلی بدیهی است که خب دارم چه کار میکنم؟ من دارم خط میزنم، دارم آنجاهایی که باید ناگفته بمونه بنابرای دستور فرمان، یعنی کامند اردر دیگری بزرگ، اونا قراره چیز کنم. و اتفاقا در ریتوریک، در مکانیزم و در ذیل عادی شده همون کامند اردر دستور نظم دیگری بزرگ داره زیست میکنه بر صحنه. همینجور داشتم فکر میکردم، یک کمی بازیگوشی میکردم نسبت به همین کلمات که دارم سعی میکنم براشون توضیح بدم. در واقع اگر که برگردیم به اون سوژه مثلا لکانی که داره برای ما توضیح میده، یه سوژه در واقع به مرحله ثبات رسیده، واجد مثلا امر یا نظم خیالین، امر یا نظم نمادین و امر یا نظم واقعی ریل تشکیل شده و برخلاف در واقع این کلمات که دارم به کار میبرم، واقعیت اجتماعی، دولت، نظام آموزش و تمام اینا و پس سانسور، آن چیزی است که دیگری بزرگ، دیگری اعظم به واسطه دستگاه زبانی و نشان شناسی زبانی من داره تو امر نمادین در واقع خودشو نشون میده. ما یک اندامی از این امر نمادین رو بر صحنه میبینیم که قراره که این اندام تجاوزگر به مثابه اصلا برخلاف در واقع روی کرده دروزی که یک بدن بدون اندام رو برای ما قرار توضیح بده و وارد این مناقشه همیشگی بین در واقع دارادسته چپهایی مثل چه میدونم بدیو و جیجک در برابر مثلا دروزی ها، قراره که یعنی کوشش ظاهرن برای این بوده که ما یک در واقع اندام بدون بدن، یک فالوس تجاوزگر چیزی رو بر صحنه ببینیم که به ما مدام پسکار میده و یادآوری میکنه که اینجا رو من نمیذارم تو بگی، اینجا رو من دارم نمیذارم تو بگی، و داره یک نظام قدرتی رو سعی میکنه بسازه. اگر که باز بخوام یه مقدار داخل مفاهیم بگردم و یه چیزایی پیدا بکنم، لکان مثلا از یک چیزی به نام لاملا صحبت میکنه، یک هیولای بیشکل که یک سطح مطلقه، یک سرفیس مطلق و نابه که تجلی اون امر غریب، اون آنکنی در واقع سوژه هست و اتفاقا سوژه در برابر اون در واقع این لاملا، این هیولای بیشکل تکثیر شونده‌ای که خودش از رانه در واقع از جنس رانه مرگ و ولی فرم آف لایفش جن از جنس زندگیه. این حالا اگر نخوام خیلی همش بزنم یه چیزی میگه، میگه محوای این در واقع این لاملا، این هیولا، این در واقع به قول ژیژک در واقع بدن اندام بدون بدن، یک فالوس
خانه لکان
نه ژیژک در واقع خانش ژیژکی هست، یک اندام در واقع بدون بدن صرف که قراره این چیز کنه. اتفاق مثالی که میزنه مثلا خیلی مشخص از فیلم بیگانه ریدلی اسکات مثال میزنه، میگه اون الینز، اون بیگانهی که در سفینه مثلا دیده میشه، اتفاقا اون به طرز تناقضبار وحدت ساز برای اهالی سفینه و اتفاقا یک جور انگار سبب در واقع مقاومت میشه. میگه مأوای این لاملای موجود اسطوره‌ای بیشکل در واقع عجیب و غریب، حالا باید توصیفش نشیم با جزئیاتش، جایی میان حد در واقع سطح مشترک بین امر خیالین و امر در واقع واقع داره زیست میکنه. یعنی اگر این سطح دایره معروفی که داره دارای سطور مشترک و چیزی که هستن داره زیست میکنه، داره اونجاها زیست میکنه، محل زیستش اونجاست، در محل اشتراک بین امر نمادین و امر خیالین، ایمیجینری و دریال. یه هایی به نظرم رسید که ولی این عامل مقاومتی که به طرز تناقضباری، البته عامل مقاومتی در اجرایی که من دارم میبینم، این هیولایی که داره نفر سوم و نقشش رو بازی میکنه و به طرز خیلی در واقع درستی چند چهره است، یعنی همش در واقع نماینده دیگری بزرگی اتفاقا، یعنی اینجاش داره چفت میشه که برای من همین الان که مثلا پزشک، پدر سانسوچی، پلیس، داره در واقع گفتمان قدرت رو به واسطه اون زبان چیز داره همواره که بی صداست، کاملا ساوندلس اگر که بخوایم تکش کنیم، ولی وایسلس نیست اصلا. ولی این اجرا این سوی این دیاگرام استاده، یعنی داره محل زیست این هیولای ما تو اجرایی که میبینیم این سمته، یعنی در محل اشتراک بین امر نمادین، امر نمادین و امر واقع است. یعنی اگر که بخوام وصلش کنم به سیاست اجرا و چیزی که بر صحنه دیدیم، شاید یک در واقع یک گزار آینه‌ای بعد اتفاق بیفته، اونجا ماژیک و فلان و اینا نیستش، ولی میشد اینا تصویری هم حتی تجسم کردش، تصویر کردش که الان این داره اینجا در اینجا کجاست اصلا داره میشونه، این داره توی در واقع فصل مشترک بین امر خیالین و امر واقع ریتم میکنه، در حالی که باید برگرده سر جای خودش. و این کی این اتفاق میفته و این ببخشید این در تناظر با چه اتفاقی است؟ در واقع همون چیزی است که به نظرم میساق، من گفتم بخشی از حرفای من تو زدی اینه که خیلی خیلی ارگانیکه بر صحنه، خیلی تئاتریکاله به نظرم، ولی این باید تبدیل بشه به یک ساز ناکوب، باید تبدیل بشه به یک هم ما باید بفهمیم که این یک زائده است. نکته دوم تو اجرای چیز، حالا وصلش میکنم به در واقع اصلا پلاستیک صحنه، به چینش یا هر چیزی که بخوایم، یا میزانسن یا چیزای شبیه، تو اجرای چیز جشنواره ما با یک قرارداد کلاسیک تئاتری به این معنا مواجه بودیم که ما نشسته بودیم و نور تماشاگر تاریک میشد، اجرا شروع میشد. اتفاقا یک خط‌کشی های نوری خیلی چیزی هم وجود داشت که ما اولین پیشنهاد اونم مثلا به مهرزا این بود که آقا نه کار میکنه نه رعایت میشه، ولش کنیم بریم سراغ نور تخت. یک کار خیلی خوبی که اتفاق افتاده بود به نظرم این حریمه برداشته شده بود و ما داخل اجرا بودیم. لااقل اجرایی که ما دیدیم این بود، یعنی نور ما تماشاگر همون نوری تخت همیشگی حتی غیر تئاتری بود که بر صحنه بهش در واقع انداخته میشد و ما مطلقا از این در واقع بلقوبگی استفاده نمیشه. یک چیز مندرآوردی من دارم گاهی وقتا میگم، خیلی مندرآوردی، بس اسمش رو میذارم تکثیر ویروسی ادراک. مثال بزنم، مثلا به این معنی که یه موقع است تکثیر ویروسی ادراک به چه معنا؟ این که مثلا بازیگری بر صحنه داره با تلفن صحبت میکنه، صدا شما از رو بلندگوها میشنویم، باقی شخصیت ها بر صحنه چیزی از اون تلفن نمیشنوند، چون این، ولی ما یک لحظه به لحاظ ادراکی همون ادراکی رو داریم که مثلا اون بازیگر بر صحنه داره در واقع درک میکنه. یعنی انگار که ما یه لحظه یک اتصال کوتاه، یه شورت سیرکویتی با اون برقرار کردیم، بر اون شبیه اون در واقع به تناظر اون بر صحنه ایستادیم و داریم همراه اون گوش میدیم. یعنی در واقع سطح اطلاعاتی ما نسبت به باقی شخصیت‌های بر صحنه بالاتر میره اندازه. این اسمش من خیلی مندرآوردی میذارم تکثیر ویروسی ادراک، یعنی ادراکی که اون بازیگر بر صحنه داره در واقع باش سر کله میزنه و دریافت میکنه و همه اینجور چیزا، من هم وصل میشم و با اون دارم چیز. من خیلی منتظر بودم واقعا این اتفاق با توجه به این قرارداد نوری که برای من داره میذاره برای من اتفاق بیفته. به چه معنا؟ یعنی اگر مکانیزم قدرتی وجود داره، اگر که نماینده ای از نظم نمادین بر صحنه وجود داره، حالا فارغ از اون تبصره یا توضیحه که دارم انگار داره اندامبارم خیلی عمل میکنه برای توجیهگر باشه برخلاف چیزش، حتی با این وجود، این منی که به من این اجازه رو دادی که وارد اجرای تو بشم به واسطه قرارداد نوری، چرا این بردار، این کامند اوردر رو من هیچ اثری نداره؟ چرا من خیلی سیف نشستم اجرات رو نگاه میکنم و بعد میرم بیرون؟ من داشتم فکر میکنم که خب اون صندلی هایی که صحنه کار خوب نبوده آره و اضافه شده و داشتم اینا برام وصل میکردم میگفتم آها قرار این اتفاق بیفته، گفتم شاید قرار جایگاه من باشه رو صحنه به بنا به یک در واقع قراردادی، حرکتی، فراخانی یا یک سیاست اجرایی، نه تنها من اینجا تو ساعت تماشاگر، بلکه در ساعت در واقع شبکه قدرتی که بر صحنه برای من رسم کردی قراره بنشینم انگار یه وقتی. برای جز مثلا دو سه باری که در واقع کارهای میزانسنیک اگر اسمشو بزنیم با صندلی انجام میشه، به نظرم اونم از اون بلقوبگیایی بود که فراموش میشه یا هر چیزی.
یعنی ببخشید، یعنی این جایگاهی که اونجا ما اومدیم به عنوان تماشاگر بشینیم، این هم به چالش کشیده نمیشه در حالی که میتونه کاملا به چالش کشیده بشه.
حالا تو این اجرای ببخشید وسط حرفت، تو این اجرای دومی که داشتیم به نسبت اجرای جشنواره یه ویژگی اساسی وجود داشت. ویژگی وقتی قرار بود اون عکس ها از حادثه به مخاطب داده بشه، در واقع یه جور مواجهه بازیگر مخاطب بود با اتفاقی که واقعا میتونی اتفاق رو ببینی، واقعا میتونی عکس ها رو ببینی یا نه. این عکس هایی که مدام دروازه‌بانی شدن، حذف شدن، هیچ روزنامه حق نداشته اینا رو بیاد پخش کنه و صرفا تقلیل داده شده به یک سری دیزوردر مثلا اجتماعی، وقتی قرار بود که این عکس ها به ما داده بشه، نوع بازی بازیگرها در واقع حتی کسی که داشت اون عکس رو میداد به شکلی بود که مثل یکی از مجرمان یا حتی مثل کسی که قرار بازخواست بشه داشت عکس رو دست ما داده میشد. عکس رو نگاه کن، نه به این معنی که تو قرار شاهد این جریان باشی، به این معنی که تو خودت احتمالاً یکی از مقصرای این جریان بودی.
اینجا میتونست نقطه این چیز باشه،
آره تو اجرای ما تو خیلی چیز بود، خیلی پررنگ بود که مثلا تو داری مخاطب
مورد خطاب شما. مثلا اینو بگم، یعنی واقعا اونجا داشت اتفاق میافتاد. خب الان عکس دست توئه، الان این بایگانی تاریخ در تضاد با اون بایگانی، یا مثلا میشه حالا که دارم از این کلمات اینجوری استفاده میکنم، بایگانی فانتزی رسمی، یعنی کاری که قدرت یا دیگری بزرگ داره میکنه، اینکه برام داره یک فانتزی رسمی اونجا میسازه. یعنی تو اگر هم قرار دست به یک در واقع کنش روانکاوانه برای خودت بزنی، اینه اون این ایمیجینری تو اینه و تو باید مدام پرس کنی. این داره اون در واقع آره خلل یا اون نویز یا اون چیزی داره به من میاره، ولی به نظرم میرسه باز تو همون فقط لااقل اجرایی که من دیدم تو همون لحظه در واقع چیز توقف میشه، یعنی میتونست همون تکثیر بشه، ساحتش عوض بشه و ببلعه همه ما رو. آره چیز اصلیم، گیر اصلیم اینه که اون پدر مقدس خیلی چیز هارملسه، خیلی بیخطره، خیلی
مثل یک از اعضای خانواده دارم میپذیرنش. آره،
و اون یک چیز دیگه داشتم فکر میکردم، یعنی و اون لکنته چیز پیش دستی کرد میساق و گفت وقتی که برای یک اجرای بذاریم فاجعه، یه همچین فاجعه‌ای رخ میده با کمک از اون چیزی که آگامبن مثلا تو بازمانده ها داره برای ما سعی میکنه توضیح بده، و اصلا این صعوبت انتقال تجربه، یعنی چگونه این تجربه فاجعه بار به سختی قراره که چیز کنه، اون موقع است که ما دچار دقیقا لکنت اینفنسی تتپت کردن، دچار یک گفتار بدوی میشیم. یعنی در حالی که باز هم اجرا خیلی خیلی با ریتوریک درست داره همه اینا رو به من اتفاق پیدا میکنه، و انگار که قراره که اون تن شرخ شرخ شده، اون زخمهای تروماتیکه که ما میفهمیم و باید بفهمیم که برای این اجرا رفته رو، سعی میکنه با پرهیزکاری و با یک حجب و حیایی بپوشونه و
خیلی چفت و بست.
بله خیلی چفت، در حالی که
یعنی هر لکنت رو میتونه چون دست فرم کارش کنه
و فروپاشی، و وقتی فروپاشی رو از عنوان حذف میکنی به نظرم اجرا رو به فروپاشانیمش. حالا این خود فروپاشی هم فهول اهل ادب کم باش مشکل دارم، میگم آقا اگه فروه پس چرا پاشیدن مثلا، این داستان هم داریم، حالا فرو ریزی فروپاشی اجرا رو بفروپاشانیمش و نه که حذفش بکنیم و بگیم همه چی خوبه و همه چی آروم و اینا.
مثال بزنم
صحبت بله نگه داریم ببینم مثلا چی دیگه
مثلا نقل قول متواتری هست که هیچ کدوم از راویانی که فاجعه هولوکاست رو دارن تعریف میکنن هیچ کدوم روایت کامل یک پارچه از اون ماجرا نیست، و اصلا اون تروما رو نمیشه اگر یه روایت سالم و درستی اومد باید به شک کش بود، چون اون تجربه به حدی هولناکه و به حدی غیر قابل درکه که غیر قابل بیان خواهد باشه. و اصلا حالا یکی از حالا من با جیجک خیلی مشکل دارم که من جایی که جیجک میپسندم اون جایی که میگه اتفاقا بعد این فاجعه بعد فقط شعر بود، چون نثر نمیتونه فاجعه رو منتقل کنه، لذا بعد این فروپاشی در سطح واژگان کلامی هم رخ بده. و ما اجرایی میبینیم که به نظر خیلی منطق بیان و کلامش
و یه تکمله دیگه میدونه میخواست قطع بکنی ولی تمام واقعا، یعنی دقیقا همینطور از ریچار دوم مثال زدی، در واقع اونجایی که دقیقا داره اون سوژه داره از خودش در واقع چند و چون میکنه که چگونه دارای این جایگاه نمادین شده است یا دارای جایگاه شده است، دقیقا کلام هیستریک میشه و روایت تا هیستوری هیستریک میشه. به نظر میرسه که یک روی قضیه میتونه این باشه که چگونه این کلان روایتی که به مسابقه در واقع از سوی رسانه داره اتفاق میفته، این توی در واقع اجرای چیز خیلی مشخص تر بود، ولی اینجا به خاطر همین واکسینه کردن این در واقع اجرا به نظرم چیزش از دست رفته. اگر که نمیتونیم اونو ما چیز بکنیم، دست کم این تاریخ شخصیه میتونه هیستریک تر هیستوری شخصی میتونه هیستریکتر در واقع منتقل بشه به بد کنم
که اگه رفقا حرفی دارن چیزی
بیا خود محمد
اگه. و قبل از این که بریم سراغ کارگردان ببینیم بچه ها اگه چیز خواستم بگم بگم
اینه معلومه که ما خیلی کارگردان
آره. مهربانی کارگردان مهربانی ما
کارش بازیگرم هم حرف نزم
منهای کلن لکان و
بیشی که
یکم بلندتر میگه که منهای هر در واقع که عرفان راجع به لکان و بیشی جایی ست کسی قبول نداره ولی مثلا اون حرفی که
اون گفتمان قبول نداره
آره اون شکلی که در واقع عرفان گفت که این حالت پذیرفته شده ای هست من در واقع حالت پذیرفته شده ای سانسوره من اینو درک کردم من در واقع هنگام دیدن نمایش من جشنواره ندیدم احساس یاد فیلم ترمبرا که کلود فارالو افتادم که این در واقع این لوکشته منجر این بدنه منجر به فروپاشی یک معماری میشه یعنی همه شهر که حالا ما به واسطه لباس پلیس فرانسوی میفهمیم فیلم فرانسویه حالا با تیتراژ و امثال هم این فراروی از این لکنته این فروپاشی که در نهایت میشه پیکولی اون خونه رو خراب میکنه حالا نمیم دوستان دیدم یا نه تمرکو منجر به یک فرارفتن از یک لکنت میشه چون یکی از عناصر در واقع وجود دیکتاتوری ایجاد لکنته یعنی ایجاد لکنت میکنه حتی در قبال آدم هایی که در واقع مسئله سیاست ندارم مسئله طاعت ندارم مسئله سینما ندارم این چیزه رو من ندیدم این فرارویه و این شکل پذیرفته شده رو دیدم حالا یک مسئلهی من دارم برمیگرم به حرف اولی میسا که انگار بخواست فراروی کنه حتی از نمایش فروپاشی در رفت مقرر به این حالت این جزامی که ما در واقع درش گیر کردیم چه کار کنیم من متاسفانه تو حرفای دوستمون
هاجر
احساس کردم که بیاد در واقع مقاله در مسئله یهود مارکس افتادم که نقد میکنه برونو بوئر رو میگه یهود برای اینکه فراروی کنه از این چیز احساس شهروندی بشه نصب بیاره ما خودمون آلمانی احساس شهروندی یعنی نداریم اصلا چیزی به نام شهروند در آلمان وجود نداره اینو باید در قالب دولت از حالت یهودی خودمون بیرون بیاییم به مسابقه یک دولت در واقع مسیحی بهش نگاه کنیم و از این در واقع از مسئله یهود فراروی کنیم به شهروند نزدیک بشیم مشکل برونو بوئر به زعم مارکس در اون مقاله اینه که برای دولت یهود یک مقصری میشینه و یک دولت مسیحی رو به عنوان یک دولت یعنی اوکی میبینه مسئله مقصر بودن نیست و مسئله متهمه یعنی ما اول یک دوگانگی ایجاد کنیم دولت مقصره یا متهمه من میگم دولت متهمه این نیست که ما بتونیم چجوری سانسور رو روی صحنه نشون بدیم مسئله اینه که چجوری سانسور نداشته باشیم نمیدونم میتونیم راجع به این قضیه بیشتر صحبت کنیم یا فقط ارجاع ما به دعوا فروپاشی در هفته مقرره نمیدونم من میتونیم فراروی کنیم یا زمانشو داریم از نمایش برسیم به یه چیزی همزمان که میتونیم یه پرانتزایی هم از نمایش داشته باشیم یا نداشته باشیم حالا این مثالی بود که من زدم
یه نیم ساعتی وقت داریم میتونیم توی بحث
میخوای یه دورکی بزنیم ببینیم چون احتمالاً بعد میشه شاید هنوزم
من فقط متوجه نشدم اینجوری استنباط شد که من دارم میگم که چیکار کنیم که به واسطه رفتن به سمت جس
چجوری سانسور رو در واقع قابل قبول کنیم یعنی من بپذیرم که این شخص شخصیت سانسور
من برم اصلا منظورم این نبوده واقعا
من اشتباه برداشتم
نه خواهش میکنم توضیح میدم
تو فقط دیگه کسی چیزی نمیدم
من میتونم یه کارگاه بزنم چه سانسور نشیم
من احساس کردم تو اجرایی که شما منظور دیدین از ویلسون احساس کردم اون یعنی یه آلترناتیو این شکلی میدید
نه اصلا و بنا به اون به گرتوی اون گفتار معروف اصلا به نظر منظورش این نبود که تبدیلش کنیم به زیبایی شناسی سانسور
نه نه
زیبایی شناسی مثلا چیز
من گفتم که به واسطه ژست هایی که داریم انتخاب میکنیم چون ببین وقتی که یک رفتار به صورت خیلی طبیعی و به صورت نل به نل روی صحنه داره اتفاق میفته تو داری اون چیزی که به عنوان واقعیت بیرونی و واقعیت بیرونی همواره تحت سیطره دولته خب میاریش روی صحنه، ولی وقتی داری جست رو انتخاب میکنی، یعنی یک سری از رفتارها رو تو داری حذف میکنی و میخوای به یک سری از رفتارها ارزش بدی و این نظام ارزش گذاری مضاعف توه که داره نسبتت رو با دولت مشخص میکنه. اگر هر چیزی که دولت پذیرفته یا دولت نهادینه کرده رو بیاری روی صحنه، تو داری در راستای اون عمل میکنی. ولی وقتی که تو می انتخاب میکنی، به واسطه هر کدوم از این انتخابات داری نسبتت رو با دولت تعیین میکنی. و اگر این جست ها وقتی که انتخاب میشدن، اول اصلا اگر جست انتخاب می شد و بعد اگر این جست ها وقتی که انتخاب می شدن واجد سویه هایی بودن که اون سویه ها تصرف ناپذیر به نظر می رسیدن، تصرف ناپذیر توسط هر نوعی از دولت، چه دولت به معنی بسیطش، چه دولت به عنوان نظام تئاتری و چه شدیدترین نوع دولت که پیشفرض مخاطبه. یعنی اگر این پیشفرض های مخاطب دولت و اون چیزی که بیرون داره اتفاق می افته مورد مواجهه قرار داده می شد، اون وقت جستی که شما انتخاب می‌کردید خودش به یک کنش سیاسی تبدیل می‌شد. منظورم اینه تئاتر سیاسی در قالب کلمه سیاسی باقی نمی‌موند، به یک بدن سیاسی و به یک میزانسن سیاسی تبدیل می‌شد. من منظورم این بود از انتخاب جست.
اساساً اون اشاره‌ای که شما به ویلسون کردید، یعنی فرارفتن از واقعیت به صورت جست، یعنی پیش از اینکه تئاتر مسلط در واقعیت باقی مانده ریلیته بخواد بره، پیش از اون یک جست شمایلی از اون
نه من شاید مثلا باید تاریخ جست گسترده تر باز میکردم.
چیزی میخوام بگم که شاید پنج دقیقه پیش خودم مخالف بشم یکم، یه مشکلی داره فقط که میخوام بزنم پیداش کنید جالب. این که خوب باشه در وقت مقرر، ما اگه همه دیتا هایی که نمایش داره به همون میده به جز کلیت اثر، کلیت کانسپچوال اثر رو بذاریم کنار، میگیم که اینا همشون یه دونه نریشن هست، یه دونه روایت هست، حالا به شکلهای مختلف اینا دارن فکر کنم به شکل علی معلولی یه کاری رو انجام میدن از لحاظ پرفورماتی که یه دیتایی هم ما دریافت کنیم، یه چیزی رو ما بگیریم به عنوان مخاطب. ولی کلیت اون کلیت کانسپچوال اثر که به نظرم تو میدیوم هنرهای نمایشی، یعنی حرکت، یعنی میزانسن و یعنی دراماتورژی اجرایی، اون داره انگار کارشو که کار اینکه یعنی نزدیک شدن به یه متافوریکال تروفه، یه حقیقت استعاریه داره، اون انجام داره نمیده. و یعنی باگ اجرا به نظرم اینجاست که، یعنی باگ اجرا نیست، یکم شاید مسئله من شخصا من با تئاتر مستند، اینکه دیگه فرمیش کاری انگار داره نمی کنه، یعنی ظاهرن یه بازی هایی باش میشه بعد دقیقا همون بلغفه بودن توش داره، ولی تبدیل به اکشن نمیشه و اون اکشنه رو ما انگار تأثیر نمیذاره دیگه. یعنی ما داریم یه سری روایت میبینیم که واقعا همهشون مهم هست، واقعا باید اهمیت داده بشون، بهشون باید فکر بشه، ولی ما نمیتونیم کاری بکنیم. در مقابلش، یعنی در مقابل نه، ولی شبیه این داشتم تو ذهنم مقایسه میکردم این کار رو با زمان صفر مطلق، که اون هم به نوعی انگار که میخواد به متافوریکال تروث نزدیک بشه، ولی خیلی جالبه برعکس تئاتر مصاحبه میاد که با من اینطوری دیگه، همین که میبینید من ارائهش میدم، که این به نظر من از لحاظ آرتیستیک بده، فرمی توش فرم کمتر توش بازی شده باشه. حالا کار زمان صفر مطلق میگه که من با این فرمه دارم بازی میکنم که به یه متافوریکال تروثی نزدیک بشم، در حالی که اون هم اصلا تو ذهنه که داره نمیکنه، اون هم سوالشو رو صحنه میگه، یا مسکالی مصرف کردم که اینطوریم، یا اینکه من خودم اینطوریم که این شکلی دارم تصور میکنم. و در هر دو صورت قضیه اینه که به نظر من، یعنی نمیگم حرف اون کسی منتقدی یا نظر پردازیه، یکم هنجار خودم، اینکه اصلا اساس هنر به نظر من متافوریکال تروثه و نزدیک شدن به اون متافوریکال تروثه با یه فرم بیانگر.
میفهمم چی میگی،
یعنی یه میانجی فرمی با وجود داشته باشه.
یکی از اصلا چیزا همینه، یکی از آسیب‌هایی که تک و توک کارهای مستند یا اونایی که دایه داره در واقع کار مستند دارن، یکی از واقعا آسیب‌های جدی و پرسش‌های اساسی همیشه اینه، انگار که در همون مرحله روایت اگر بگیم و در مرحله ارائه داده و اگر بگیم یا هر چیزی، بیشترشون متوقف میشن. یعنی همین فقدان فرمه یا فرمی که کار نمیکنه یا فکر نکردن بهش عموما ما باش مواجهیم. توی کار فروپاشی به نظرم که کوشش های بسیار خوبی داره اتفاق میفته، یا دست کم تو اون اجرا چیزه، ولی صحبت بر سر همینه دیگه، همون اصلا بلقوبگی ها احتمالاً یا عبور نمی کنه یا به کارش نمی گیره یا بدیلی مثلا ارائه داده نمیشه، و اونم خب تو اجرای موجود یعنی اجرای عمومش خب واقعا این بین که بخواییم کردیتی بدیم مثلا به اجرای اینا، این نیروی جدید وارد شده که این سانسوره این چیز رو مشددتر کرده، یعنی خیلی اونها پر رنگ شده، این چیزی که خورده ضعف ها انگار شبیه ماشینی که مثلا میگیم که این ستونه این ماشین مدل مخاص، این ستونه مثلا وسط همیشه ایراد داره، تو تصادف وقتی که تو هم در واقع نیروی بهش وارد میشه ببینیم آره ایراد داشته رفته فرو نتونست مقاومت کنه، ولی همینه. یعنی من ما خیلی جاها موافقم که یکی از آسیب های جدی کارهای تئاتر مستند توی مملکت و چیزی که میبینه همین فکر نکردن به فرم، یعنی غایتشون انگار ارائه دقیق و درست داده است اکثر خیلی از.
و من اینو ادامه بدم توی بحث خودم بیارمش، تا وقتی که قرار هر نوعی از اکسپرشن کلامی باشه خیلی قابل تصرفه، یعنی توسط دولت این کاملا قابل تصرف، دولت با اون شکلی که دارم میگم حتی پیش‌فرض مخاطب، ولی به محض اینکه شما میرید به سمت استفاده کردن از فرم ها و به خصوص جست ها، جست خیلی بیشتر از فرم، بیشتر از اینکه میزانسانی باشه کنشه، وقتی که شما اینو انتخاب میکنید انقدر خودبسنده است و انقدر اختراع خود اون تئاتر تو اون لحظه است که دیگه قابل تصرف بودنه هر چقدر میزانش کمتر میشه، غیر قابل تصرف میشه. باید اگر نظامتو بشینی، یعنی نظام نشانه ها تو طوری بشینی که بتونی این قراردادهایی که تو برای خودت گذاشتی بتونی توی اون فرصت 40 دقیقه، 1 ساعت یا N ساعت برای مخاطب اون قرارداد رو تعریف کنی، قابل انتقال میشه. منظورم از خود بسنده بودن یا خود در اون ماندگار بودن،
به نظرم یه ذره پارادوکسه. ببینید یه کاری سانسور شده چون برنده بوده، حالا ما داریم میگیم چی کار کنیم که باز برنده بشه، دوره سانسور بشه. ببینید یه ذره دوره باطله، هرچند موافقم، یعنی به نظرم درست‌ترین راه اینه که اتفاقا هر وقت اینجوری سانسور میشه به نظرم، ندیدم اجرا رو و احترام میذارم بهش، ولی به نظرم یه ذره مبتذله، یعنی انقدر صریحه انقدر مشخصه که خب میگم خب این علی،
خب نه اینو
علی نباشه، حتی اگه واقعیت باشه.
این نگاه کن الان یه ویدیو الان اینجا دیدیم، من برای همین دقیقا به ویدیو اشاره کردم، این ویدیو رو وقتی الان اینجا میبینید ممکنه از نظر شما خیلی صریح به نظر بیاد، ولی تو اون اجرا وقتی که داره کاربرد فرمی پیدا میکنه، یعنی دو خط روایی داره پیش میره که این دو خط روایی در این ویدیو دارن به هم دیگه میرسن، خب در واقع داره یه جوری دیالکتیک ایجاد میشه که یک نظام نشانه‌ای در طول اجرا گذاشته میشه، وقتی این ویدیو رو میبندی میبینی اون نظام نشانه‌ای بسته میشه و معناش مستفاد میشه. خب حالا یک بخشش اومده حذف کرده، کلا همه هر دو تا نظام داره به فروپاشی میرسه، صرف این که خیلی روه نبوده که به این دلیل که
میفهمم، میگم یکی از دلایلش به نظرم، یعنی بهترین چیزی که به ذهنم میرسه، بهترین راه حلش همون چیزی که میگیم، استفاده از فرم جست، ولی اتفاقا احساس میکنم باز مسئله از تعریف ماست، یعنی ببینید معلومه چه چی میگیم کار سیاسی کاری برنده باشه، معمولا به چیزی که خیلی صریح باشه، برای همین به ویلسون نمیگیم سیاسی، در حالی که احتمالاً ویلسون سیاسی تر از مثلا
من تمام سعیم این بود که بگم که اون انتخاب جست
و به نظرم درست‌ترین راه اینه، ولی خب از طرفی هم یه ذره به عنوان هنرمند درگیر چیزایی هستیم که خودمون میدونیم و فرض میکنیم که بدیهیه، مثلا از ژیژک حرف میزنیم و فرض میکنیم که همه میدونن دیگه ژیژک کیه، در حالی که حرف دارن ندونن، شاید لزومی نداره. یعنی با این که به نظرم درسته که از فرم و جست استفاده کنیم، ولی شاید باید بریم به سمت مدلی از فرم و جست که یه مقداری توضیح بدیم، حداقل تو اون فرصت که به قول شما داریم با تماشاگر در میون بذاریم که داریم راجع به چی حرف میزنیم، اگه بخوام پیشنهاد بدم باز میگم یه پارادوکسشون داریم راجع به ببین اصلا برای این اینجا جمع شدیم که کار سانسور شده بعد داریم راجع به این حرف میزنیم که یه کاری کنیم که باز برنده بشه و باز ممکنه دوباره سانسور بشه و اگر یه کاری بود که سانسور نمیشد اصلا جمع نمیشدیم که راجع بهش حرف بزنیم میفهمین چی میگم یعنی یه ذره دوره باطله
آره نه اصلا صرف سانسور شدنه نبود
متوجه تر توضیح میدی
میگم یک بخششان روی تئاتر مستند در واقع سعی کردن که بچا توضیح بدن
یعنی میگه به صرف این سانسور شده نیومده که ما
اینجوری نه خوبه که جمع شه میگم
ولی انقدر میدونی این همین توموره انقدر
لویاتان دولت
داره انقدر موتور و گنده و چنگ انداخته روی همین جلسه و هم اجرا و هممون هر جایی که میچرخیم یه چیزش هست دیگه یه
حل بعدن نظر من یعنی نظر کلا اجرای کلام
بله
گزار محور یه نکته‌ای که داره اصلا ما بگیم دولت رو خیلی بیاد در نظر بگیر تو چیزهای مختلف حتی کارگردان رو به مسابقه دولت هم در نظر بگیریم که هست به نظر من متاسفانه
یه منبع قدرت دست آره.
اگه اجرا از کلام محوریت در بیاد و بره تو بدن همونطور که یه ورکشاپ باربار داشتم من نگاه میکنم راجع بیومکانیک داشتم گفتش که تو بیومکانیک رو یعنی واقعا نخواهی یعنی درست اجرا نکنی چه اتفاق میفته تو نمیتونی با بدن دروغ بگی و واقعا معلوم میشه که داری دروغ میگی و حتی مچ دولت به عنوان یعنی مچ کارگران به عنوان دولت هم گیر میفته و اینکه پارادوکسیکاله این که ما بخوایم با یه بدن انتزاعی یه حرفی بزنیم منتش اینه که ما نمیخوایم بدن ها رو تبدیل به گزاره بکنیم ما با بدن ها داریم میخوایم یه کاری بکنیم که واقعا نمیم اسمش چیه اون یه کاریه اون اتفاق رو رقم میزنه واسه مخاطب
اسمش
نه جست بحث رو خیلی خراب کرد یه لحظه اجازه بدید جست اصلا به یغما با جلسه رو من صحبت
همین که
در اون چیزه است اون بدیهیات که فکر میکنیم در مورد صحبت میکنیم ولی نمیدونم در مورد چی نمیدونم
همون که فرض میکنیم جست پیچیده تر از کلامه خودش باز یه امریه که میتونه چیز باشه مورد بحث باشه بذارید راحت تر بگم الان ما میگیم که مثلا با بدن کاری کنیم که کلام لزومن گزاره نیست برای همین نمیشه جلوش گیریم خب تا اینجا درسته ولی به نظر من بهتر از اون اینه که کاری کنیم که اصلا در لحظه اول متفاوت باشه یعنی خارج از اون جریانی باشه که دولته مثلا یک گروهی به نام ریمینی پروتکل اومده بودن ایران اجرا کردن ببینیم کسی بوده
بدون اجراش
اصلا دیدن نیستش که چون اجرا نیست فقط میری میبینی توشن یعنی یه کارگاه سال قبلش داشتن به نام صحنه شهر داستان اینه که شما کجا رو انتخاب کنید برای اینکه نشون بدید به بقیه و همین که اونجا رو انتخاب کنید خودش بیانگره یعنی این انتخاب شما فقط اینکه یه قاب بذارید برای تماشاگرتون بگید اینجا بشین خودش انقدر عجیبه چون هیچ کسی کارو نکرده و تا حالا کسی از این زاویه بهش نگاه نکرده ما به نظر من اتفاقا سیاسیه اتفاقا برنده است میدونی چی میگم
دقیقاً آخه تئاتر مستند یه ریمینی پروتکل که گزاره محور نیست
نکتهش اینه پس خوبه یعنی اینکه لزوما باز لازم نیست بدن یه کاری بکنه یعنی با اینکه اونم درسته اونم جزئی از این جریانه به نظرم در وهله اول اینکه یه جوری جمع هم حرف هاست ولی شاید نمیدونم شاید از یه زاویه دیگه اینکه وقتی میگیم تئاتر مستند لزومی نداره که چارچوب تئاتر مستند باقی بمونه چون تئاتر مستند یه ذره همون جوری گزاره گرایی حداقل تو اون تعریف قدیمی
ترش اصلا تعریف مدرن ترش
شاید
نه الان دوچاری ذهنیت داشتید شما هر کتاب تئاتر مستندی تکرار میکنم هر کتاب تئاتر مستندی بردارید اولین سوالش اینه مستند بوده یا یک اجرا کجاست و یه راست میره نمایشنامه تمام یعنی اصلا بحث نمیکنه روش یعنی مستند بودن رو متن اینجوری شروع به بحث داره همواره و ما انتخاب ما نیست بحث علیرضا رو من اینجا میخواد خاطر چه ناگزیریم که به اون تعریف بسنده نکنیم چون اون تعریف نمیتونه تو ایران اجرا بشه یعنی اگه بخواد ابراز اطلاعات مستقل بیان و کلمه باشه دولت خیلی سریع میاد هرچند این روایت دومی که شما هم دارید میگید باز شک توش وارده چون الان من متوجه صحبت نشدم که مثلا تمایز نمایش تاریخی با مستند چیه من میخوام بگم نمایش مستند چیه میگم ریچارد سوم بخونین قطب مخالف این میشه تئاتر مستند یعنی هر کاری که شکسپیر اتفاقا داره میکنه دورترین جای ممکن از مستند هست که چون مستند در نهایت قراره به ما بگه که ما امکان تغییر برامون وجود داره نه که تحمیل شده شرایط به ما و برای همین فکر کنم بالا دست قضیه ژست و فرم و اینجور چیزها باید بریم مستند تو عناصر تو موضوعات تعریف نمیشه. مستند تو کلام نیست، تو بدن نیست، مستند در روابطی که شکل میگیره. روابط من با اون حادثه تاریخی، با تماشاگرم، با سانسورچی، همه اینها رو وارد بازی کنیم و بعد مستند رو تعریف کنیم. ما الان به این نتیجه میرسیم سانسورچی باید وارد بازی روابط حقیقت، روابط واقعیت و روابط استنادمون کنیم. حالا این کار چجوری انجام بدیم؟ من میگم هر موقع متمرکز چیم بیش از حد روی عنصر، روی اون عنصر میتونه بازیگر باشه، متن باشه، فرم باشه، جست باشه، با هست اون ضربه میخوریم. پس چگونه با مجموعه از قیاسا و روابط شکل بدیم که اتفاقا اینجا اجرای محمد برای من قابل احترامه، چون از بیس روابط پیش میره. منظورم از روابط دو تا رویکرد تاریخو میندازه جلوی ما. من تاریخو بازنمایی میکنم، داستان میگم، شخصیت میسازم، جعل میکنم، هم واقعیت رو برای شما سعی میکنم روبروتون قرار بدم. خب و اینجا اتفاقا علارغم حضور پررنگ اون نظام سانسوره، باز میگم اونا اصلا آدمهای کن ذهنی نیستن. اونا متوجه میشن اینجا شخصیت چیزی که تمام جعل شده داستانی بیشتر به اون ور میرن. چند تا فکت در ارتباط با هیلزبرو حذف شده، چند تا فکت در ارتباط با چین حذف شده، یکی ابهام در ارتباط با آیت الله خمینی حذف شده و سلمان رشدی. یعنی به واقعیت تاریخی اصلا حساسیتی ندارن اتفاقا که بیایم بگیم بندازیمش رو داستان، رو درام، رو بازیگر. اونا چیزن. متوجه میشن این کالبد شخصیت اونجایی که اتفاقا تئاتر مستند شکل میگیره. تئاتر مستند کجا شکل میگیره؟ تماشاگر مسئول خودش رو احساس کنه. بذارین کنار بازی واقعیت یا هر چی دیگه، الان ریچارد سوم برای مثال من شکسپیر رو اجرا کنم، برام یه متن تاریخی بردارم، این همه دیالوگش از رو بگه، آیا تئاتر مستنده؟ به اینا تمام کلمات در واقعیت انگلیس رخ داده باشه. خود تئاتر مستندی رو دانم که این تئاتر مستنده میگن زمانی تئاتر مستنده که این احساس ایجاد کنه تاریخ شخصیت میتونه تغییر کنه. حالا به هر چی بگه که میتونیم انجامش بدیم یا برعکس. من میگم فرار کنیم از این ذهنیت که ما با بخشی از نظام سانسور مواجهیم. اولا که خیلی خنگه از یه سمت، این دردسر ایجاد میکنه. تاریخ سانسور همواره ساعتین کار انجام میده. کافی حساسیت احساس کنه نسبت به بدن، نسبت به جسم. خب وارد بازی نمیشه به هیچ عنوان. خب شما سانسور تاریخ هم کشور نگاه کنید، یه زمانی مثلا میرسه کلمه پهلویه زمان پهلوی هست میشد، چون شبیه پهلوی نوشته میشد. هنوز هم با چنین موجوداتی ما مواجه هستیم. یعنی به سادگی خط میکشن رو همه چی. پس چنین موقعیتی آره بریم سراغ کلام دردسره، ولی آره مطمئنیم بریم سراغ بدن یا جست دردسر نیست. دو، اون دولتی چقدر استقبال میکنه ما بریم سراغ بدن، سراغ جست، سراغ فور. خیلی استقبال میکنه. چرا؟ چون به نظر من صراحت بخشی از تئاتر مستنده. رتبویی، پذیرش ساده از سوی مخاطب بخشی از تئاتر مستند. تمام دنیا اومده بود که جامعه رو دوباره سیاسی سازی کنه. آلمان برجنجانی چجور پاشد؟ با تئاتر مستند پاشد. به همه فهم ترین شکل ممکن بتونه اطلاعات ارائه بده. و همه فهم ترین شکل ممکن کلامه. ساده ترین شکل دیالوگ. اصلا من تاریخ رو برای تو تعریف کنم به ساده ترین شکل ممکن. اصلا وارد هیچ گونه چالشی نمیشم.
من با یه بخشی از حرفت مخالفم.
خب میدونم، ولی متوجهم که الان توی چه مدتی نمیشه این کارو انجام داد. ولی میگم اینو احساس نکنیم که ناشی از خلاقیت ماست. ناشی از وضعیت دشوار و بیچارگی و ناچاری و ناگزیری ماست.
خب
ولی باید تم به سانسور بدیم. ساعت بدترین کار ممکن اینه که تنزل طلب باشیم، بگیم تئاتر اجرا نمی کنم. این که نخواهیم آلوده این پروسه بشیم کار قابل احترامشون آلوده این پروسه شده. حالا میگیم پذیراش بوده، دمش هم گرم، پذیراش بوده، اجراش رفته. حداقل باعث شده این جمع الان در این قضیه بتونیم صحبت کنیم. در غیر این صورت کنج خونه نشسته بود اجرا نمی‌کرد که دیگه
اتفاقی چیزی نمی‌افتاد. خوبی نداشت کنج. آره
نه اصلا کمترین چیزش میتونه باشه.
واقعا گذشته راجب حرف میسا کتاب مجموع اشعار محمد بخاری چاپ شد. خب و همه گفتیم چجوری چاپ شده و چاپ نشده. آخر کتابو باز کردیم، نوشته سال شمار زندگی محمد مختاری 1300 فلان 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 1377 درگذشت. ده سال دیگه چاپ بشه 1377 با خانمش رفته بود تو آرگ یهو سفته کرد نو. سانسور مسئلهش اینه اتفاقا که خطی نیست. اگر خطی همینجوری محمد مختاری سیگار زیاد میکشید سرطان گرفت مو مثلا 20 سال دیگه همینجوری میره جلوتر دیگه. این مسئله سانسور مسئله واقعا خطیه. این که از کلام به بدن برسیم واقعا مسئله رو حل نمیکنه.
کسی دیگه اگه حرفی هست بریم سراغ کارگردان دیگه.
آدم گنده ای که عرفان میگه حرف نهایی رو میزنه. بچه ها من یه چیزی اول در مورد نمایش اون بگم.
ببخشید فکر بکنم قبل از که بگیم خواهش کنم که یک گزارشی هم به ما بدید، یعنی از اسمم مختار
حکومتی بین دو تایش رو
آره میمون صحبت
یه رو
سعی میکنم کنم در صحبت. خب ببینید از اینجا شروع میکنم که در واقع یه سوالی میکنم که نیاز نمیبینم جوابشو بدید و احتمالا خودتون از خودتون بارها این سوالی کرده باشید، اینه که اولین کاری که میکنید از شورای نظارت میایید بیرون از خودتون این سوال میپرسید من اینجا چی کار میکنم؟ و این سوال خیلی مدام پیش شما تکرار میشه و شما رو مقابل خودتون میذاره. به چه میزان من آدم مسامحه کاری هستم؟ به چه میزان حاضر هستم خودم به قتل کارم دست بزنم؟ آفرین. یه روزی من از شورای کار من رد شد کامل، اصلا هم نمیخوام راجع به این صحبت کنم و واقعا با میثاق موافقم و درستم اشاره کرد در واقع توی صحبتی که در مورد کشت سازی کرد، به شدت مخالفم. الان اینجا جست آدم مظلومی رو بگیرم که ای بچه ها کارم تیکه تیکش کردن کار من شاکا، اصلا این خبرها واقعا نیست و به نظرم اتفاقا ما دامن میزنیم با قول میثاق، داریم تایید میکنیم که ببینید تک تک بپذیرید که این اتفاق میفته و روز بعدی شما هستید. اصلا راجع به مسئله سانسور نمیخوام صحبت کنم، اما ما یه چیزی برای خودمون گذاشتیم، این که تئاتر برای ما یه پروسه است و یه تیم برای خودمون سعی کردیم تعریف کنیم که این تیمه بگه تئاتر برای اسمان سلام تئاتر مواجهه است، برای ما مواجهه بود،
اسم
گروهمون هم مواجهه است. خب این مواجهه به چه معنی است؟ به معنی این که تعریفمون این بود هیچ وقت نمایش تموم نمیشه، یعنی یک اثر تولیدی برامون نبود. خب شروع کردیم کار کردن، گفتیم بچه ها مدام تغییر بدید. یه چیزی هم بگم، اون بچه هایی که با من کار کردن میدونن که من حداقل اون کارگردانی نیستم که صفر تا صد میزانسن و من بدم بگم آقا یه کار کاملا گروهی بسته میشه، حالا نهایت یک جنبندی هم کارگردان میکنه. این اتفاق، این که تئاتر میتونه یک پروسه باشه، ما گفتیم چجوری میتونیم توی اجرا داشته باشیم. خب به مرور زمان دوستان اومدن دیدن و از روز اول، یعنی میثاق و آجر عزیز و ایزن عرفان دارن از اجراهایی که خودشون اومدن صحبت میکنن، درست هم دارن میگن به زعم من، اون چیزی که دیدن راجبش صحبت میکنن. ما مدام تغییرش دادیم، یعنی اومدم بهمون پیشنهاد دادن، مثلا این گفت این کارش کنی به نظرم بهتره، این کارش کنی بهتره، ما آروم آروم اومدیم جلو. حالا این به چه معناست؟ بچه تو شهری که ما زندگی میکنیم مارمولک خیلی زیاده، این مارمولک ها معمولا تو سقف هستن، با هم آره با هم زندگی میکنیم. مارمولک وقتی دومش چیده میشه که من میذارمش سانسور یا دومش کنده میشه، یکم سخته براش حشر شکار کردن. خب این در واقع آروم آروم باید بگذره، این پروسه تیشه، این دومه دوباره در بیاد و دوباره شکل اولش رو بگیره که بتونه یک جست کاملی از اون مارمولکه رو ما داشته باشیم. ببینید من یه در مورد سانسور اینجا میخوام اشاره کنم، فقط به این دلیله که شما فرض بگیرید یک اثری رو دیدید که برای ما با مخاطب ساخته میشد. یعنی چی؟ یعنی این که عرفان از آوار صحبت کرد، شما فرض کنید یک آواری توی یک زلزله اتفاق افتاده، از یک خانواده مثلا 5 نفر مردن یک نفر زنده مونده. خب احتمالاً میام بهت میگم ببین چقدر مصائب کشیدی، چقدر بدبختی کشیدی، چقدر اون خانواده تو خوب بود، چقدر نمایش تو اونجا خوب بود، چقدر اونجا جواب داد و اینا همه درسته، اما باید به این فکر کنیم که اتفاقا برای ما گروه نمایشی اینجوری بود که گفتیم خب اوکی این دومه کنده شد، چجوری ما در ارتباط با مخاطب میتونیم این مسئله سانسور رو آروم آروم ببریم به سمتی که حالا یا کمرنگ شه یا در نهایت حرف نهایی خودمون رو بزنیم.
توی شورای نظارت وقتی میایم پایین به امضای آقای شهرام کرمی یک مصوبه جدید اومده از اول آبان که اثر نمایشی بازبینی که شد اینو به هیئت نظارت به بازبینای هیئت نظارت در واقع دادن با امضای آقای کرمی و پاراف آقای امیری. اثری که تولید میشه باید یک سی دی از اجرا در اختیار شورای نظارت باشه و یک سی دی در اختیار تماشاخونه باشه. اگر اثری مغایرت داشت اجرایش با بازبینی، طبق قوانین میشه باهاش برخورد کرد. من یه سوال دارم، مگه تئاتر حداقل برای من اینه، تئاتر یک پروسه است، یک کار تولیدی، یک کالایی نیست که کامل تولید شده باشه و دیگه شما دخل تصرف نتونید توش داشته باشید. خب حالا ما می‌خواستیم از سانسور فرار کنیم بدون اینکه نه من غریبم در بیاریم. چه اتفاقی افتاده برام؟ اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم تک تک تماشاگرایی که می‌مدن کارو می‌دیدن ازشون سوال می‌کردیم. خب مثلا آجر عزیز چیکار کنیم؟ میثاق چیکار کنیم؟ عرفان کار داشت نتونستیم ازش سوال کنیم. چه جوری می‌تونیم ما این اثر رو به زعم خودمون کامل ترش کنیم؟ یک پیشنهادهایی داده شد. به همین دلیل از روز اول ما تا امروز که دوباره ما ساعت 5 اجرا داریم، احتمالاً اون کسی که میاد اجرا رو میبینه در واقع اجرای روز اول رو نمیبینه، چون مدام ما تغییرش دادیم. برای چی؟ برای اینکه ما اتفاقاً از با کمک خود تماشاچیا بتونیم از نظراتشون استفاده کنیم و بتونیم یک اثری رو نشون بدیم که در نهایت امر نگیم ببینید این با اجرای جشنواره فرق داشت. الان برای من هیچ فضیلتی نیست که اجرای جشنواره خوب بود، من الان دارم اینجا اجرا میرم، چیکار کنم که اجرای اینجا خوب باشه؟ این یک مسئله. مسئله بعدی این که عرفان گفت از جشنواره صحبت کن. توی جشنواره شما وقتی میرید مجوز بگیرید میگه آقا کجا اجرا کردی؟ جشنواره مهم نیست، جشنواره مهم نیست، هر کاری دلتون میخواد تو جشنواره انجام بدید و اینو ما تقریبا میدونیم. ولی وقتی میخواید بدید نظارت، تک تک متن شما رو برمیدارن و تک تک خط میکشن. باور کنید روزهایی بود که من با خودم فکر میکردم خب به تماشاچی من چجوری پاسخ بدم، بگه تو تن دادی یا به قول شما مبتذله، وقتی تن میدی اینقدر روه که راحت میتونن حذفش کنن. اما خب روزی که من نوشتم به این فکر نمی‌کردم خب اینجاشو احتمالاً حذف می‌کنن. شاید باورتون نشه، من موقعی که می‌نویسم اینقدر باهوش نیستم و اتفاقاً خیلی هم خنگم. وقتی می‌نویسم علی، وقتی یکی بهم میگه علیو حذف می‌کنن اصلا شاخ در میارم. یه مخاطب معمول میگه بابا علی که اصلا چیزیش نیست. یا مسئله سلمان رشدی، وقتی این زیسته آروم آروم رمقش کامل گرفته میشه، در نهایت شما میگین من کارم سانسور شده که هیچ اهمیتی نداره. بعد یه چیزی هم بگم، این که به زن من اینه که مؤلف که پایگاه مطلق و نهایی اثر نیست، که این که هر چیزی کارگردان یا نویسنده نوشته عیناً همون معنا رو تولید میکنه و درست تولید میکنه. اگر اینجوری بود من اصلا الان تو این جلسه نبودم، به همین دلیل اصلا قرار نیست از کار دفاع کنم. اتفاقا من فکر میکنم حرفایی که شما میزنید داری از کار دفاع میکنید، دارید به من میگید ببین اوکی سانسوری وجود داره، خب حالا ما داریم بدون اینکه مصداقی بریم جلو، پیشنهادهایی ما میدیم که از سانسور بریم جلو. یکم در مورد اینکه به نظر من تو نمایش من به پاتولوژی اشاره میشه، یکم امروز و هیچ ایراد نداره و خیلی هم خوبه، جلسه ما رفت برای پاتولوژی سانسور یک تن مثلا سیاسی که از یک منظری میتونه خوب باشه و حداقل من کارگردان میگم خب اوکی چیکار کنم که بتونم تو این پاتولوژی یه چیزی در بیارم که در نهایت اثرمو یک جوری نشون بدم، یا به قول آژا از جس صحبت میکنه که اتفاقی در نهایت نیفته توی سانسور. و سعی کردم که اینو مرور توی اجراها برسونم به این نقطه ای که در نهایت نگم فقط یک گزارش صرف سیاسی از یک واقعه بوده. حالا نمیدونم چرا موفق شدم یک حرف دیگه، سعی کردم اینجوری نباشه. حرفم با این تموم میکنم که ببین بچه ها، من چند وقت پیش خیلی اتفاقی یک گزارش رو دیدم از این که توی میدون تیانمن چین از این بچه هایی مثلا بین 15 سال تا 25 سال سوال میشد که اینجا چه میدونه و خیلی اسفناکه هیچی نمیدونه. یعنی من مثلا ایرانی و فکر کنم خیلی ها میدونن که تیانمن چه اتفاقی توش افتاده و چه چیزی شده و جنبش دانشجویی و اینا چی شده، ولی خب وقتی اون خب این کارو چی میکنن؟ این کارو نظر من سانسور میکنه دیگه، یعنی اون دروازه‌بانیه باعث میشه که این اتفاق بیفته. و یه چیزی هم در نهایت بگم بچه ها، وقتی اثری دیده نمیشه که این اتفاق برای ما افتاد، حرف پایانی بود، نه فقط نمایش ما، نمایش اصلا تجربه محجور واقع شدن، یعنی عذر میخوام اینو میگم، حتی از طرف دانشجوها بایکوت، حتی من یه جایی احساس کردم که دارم از من خودم دانشجو بودم و تازه تموم کردم، احساس کردم که از طرف خود دانشجوها ما داریم بایکوت میشیم یا یه جورایی داریم سانسور میشیم. خب وقتی اثری دیده نشه هیچ اتفاقی براش نمیفته. مطمئنا ما فکر این نبودیم که حالا چه سود کلانی کنیم که همون که ضرر هم میکنیم و اصلا مهم نیست از اجرایمون داشته باشیم، ولی حداقل باب گفتگو باز شه و این باب گفتگو اصلا باز نشد. یه چیزی هم بگم به تبلیغ کارمو نمیکنم، ما دارم پک اصل تجربه رو میگم که یه تماشاخونه پولی نگرفت و خواست که یه تعداد دانشجو بیان کار دیده شه، ولی خب متاسفانه عقیم، حداقل تا این لحظهش عقیم بود. هر کس هم توان و مالیش نداشت حداقل بگم مهمان بیاد کارو ببینیم، فقط کارو ببینیم، حرف نهایی من اینه. مرسی.
من یه چیز کوچیک بگم، این دعوایی که بین جست و اینا هست هم به این دلیل که مفهوم جست الان کامل باز نشده، ترجمه ادامهش ندارم، هم به این دلیل که میشه حالا جای دیگه و بهتر از نظر من که مکتوب ادامه پیدا کنه. من فقط یک نکته رو میخوام بگم، تا وقتی که اتفاقا از نظر من تئاتر مستند عرصه ارائه اطلاعات و بیانگری خودش رو میذاره کلامی، هم خطر این تهدیدش میکنه که اتفاقا خودش به یکی از اون بلندگوهایی تبدیل بشه که اومده نفیشون کنه، و هم این که آزادی دریافت مخاطب رو کاملا داره از بین میبره. نکته دوم، جست اینجا اصلا منظور من رفتن به سمت انتزاع نیست، یعنی اون بازی های استیلیزه انتزاعی که ما در واقع نمیتونیم بفهمش اصلا منظورم نیست. تمام که دارم از ویلسون مثال میزنم و ویلسون اتفاقا به سمت این نمیره، ویلسون مدام داره قاب هایی تولید میکنه که این قاب ها با هم دیگه یک اینتراکشنی دارن، شما به سمت یک انتزاع محض نمیری. جست اینجا در مقابل یک چیز قرار میگیره، در مقابل پراکسیس قرار میگیره که انجام دادن هر عملی دقیقا همون عمل باشه. این هم در مقابل اون قرارش میگیره. جلسات بعد یا حتی من میتونم اینو بنویسمش یکم راجبش حرف بزنیم، و من خیلی ترجیح هم مداخله است. ما متاسفانه اخلاق خیلی بدی پیدا کردیم، مداخله رو تقلیل دادیم به کامنت، یعنی هی به هم کامنت میدیم ولی کسی مداخله نمیکنه، مکتوب جواب چیزی نوشته نمیشه یا چیزی ارائه داده نمیشه. من اینو خواستم بگم، شایدم اینطوری به نظر بیاد، حالا بخش دوم حرف خودم، من کار محمد رضا رو خیلی دوست دارم و خیلی چیزهای خوبی توی ذهنم هست که همیشه بگم، ولی فکر کردیم الان توی موقعیتی که داریم میتونیم از این منظر بهش وارد بشیم. هیچ پیشنهادی هم برای که چیزی سانسور بشی ندارم، هیچ وقت ندارم. در واقع هر نوع پیشنهادی چجوری چیکار کنیم سانسور نشیم، در واقع داریم از دل اون خود چیز در میاریم. بیشتر مفهومی که من دارم بهش میپردازم مفهوم تصرف پذیریه، و این تصرف پذیری یک بعد سانسوره. شما ممکنه سانسور نشین ولی پیشاپیش تصرف شده باشین، و من میگم که به این سمت هر چقدر که اون نظامی که تو داری میذاری تو اون لحظه و تو اون اجرا باشه، این اثر کمتر تصرف پذیر میشه. مفهوم سانسور شدن یه مفهوم خیلی کوچیکیه در مقابل تصرف پذیر شدن، یعنی خیلی جا ممکن است اجازه بدن تو تئاتر تو کامل بری و پیشاپیش تصرف شده باشی. من بیشتر می‌خواستم بگم که اجازه چجوری می‌تونه در مقابل تصرف بیسته.
بچه‌های دوست دارن تو حیات بدنه بزنیم کلا تو تغییر
ندیم. ممنون از همه.
مرسی. من خیلی تشکر میکنم از بچه هایی که اومدن، خیلی ممنونم، خیلی، یعنی به شخص نه اینکه به خاطر اینکه اومدین، به خاطر اینکه این امکان حرف زدن، امکان شنیده شدن و دیده شدن و این مداخله توی دانشگاه میخوایم کاملا برقرار بمونه. ما خیلی پیشنهاد داشتیم که میتونستیم جا